ممکنه بیرون این دیوارها از شیوه رانندگی، از بعضی از مناسبات و رفتارهای مردم، از بعضی از کارهاشون در عرصه کار تجاری و مغازه‌داریشون، از بعضی مسائل دیگه از هم گله داشته باشیم، ولی همونطوری که امام فرمود که این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت در دوره خودش، استثناء این که 40 سال حکومت دینی با همه تهدیدها و تطمیعها و ترورها و تحریمها و سختی ها دوام آورده و هنوز مساجد این شهر این جمعیت نماز گذارشه و هنوز تا سوال عاشورا که میشه مردم پای کارن و هنوز اعتکاف که میشه هر سال حدود 700 هزار جوان ثبت نام میکنن و هنوز راهنمایی اربعین که میشه توده های میلیونی اعزام میشن و هنوز ماه رمضان که میشه حدود 70% جرم در کشور پایین میاد، یعنی مردم بخش و عمده ایشون روزه میگیرن و بعضی از این جرمای خوردی که به جامعه انجام میشه مردم کوتا میان. هنوز این سازوکارها وجود دارد و این نشاندنده اینه که یک مردمی با وجود 39 سال فشارهای عجیب و غریب که هر یه دونش کافی بود یه تمدنی رو متلاشی کنه. شما دیدید مصر، خب مصر از ما جمعیتشون داری بیشتر دیگه، روز اشباب بوده بودیم نفر، 80 سال تلاش کردن که انقلاب کنن. اخوان المسلمین مصر که مرحوم نواب صفوی یا کسی مثل شهید چمران اینا بلند شدن رفتن اونجا انقلاب رو از اونا یاد بگیرند، اخوان المسلمین 80 سال تلاش کرد، این همه شهید داد، این همه زندان رفتن، انقلابشون وقتی پیروز شد 5-6 سال پیش دیدید 1 سال بیشتر دوام نیاورد. یک کودتای کوچیک علیه شد، بساطش جمع شد. الان محمد مرسی و دیگران همه تو زندان‌های طویل المدت تعداد زیادشون هم اعدام شد. این فضا علیه جمهوری اسلامی چند بار این کودتاها اتفاق افتاد یا جنگ‌هایی که شد، ماجراهایی که شما در لیبی دیدید، الان کشور لیبی کاملا متلاشی شده، یا ماجرای یمن یا ماجرای جوامع دیگه. اما این ملت همه این مشکلات رو و شدیدترش رو از سر گذرون. این تحریم های روسیه که شروع شد، آمریکا و اروپا روسیه رو تحریم کردن، پوتین اومد اینجا سراغ مسئول جمهوری اسلامی رفت گفت چجوری شما 30 خورده سال تو تحریم دوام آوردید؟ یعنی یه ابرقدرتی مثل روسیه یه 4 روز تحریمش کرده بودن سر ماجرای اوکراین، کمرش بهش میشکست. اما این ملت تمام این مشکلات رو تحمل کردن و امروز 39 ساله که پای این موارد و مسائل ایستادن. یک راز ماندگاری جمهوری اسلامی این بود که عمدتاً حسشون این بود که اگه تو دوره حضرت ابراهیم بودن، تو دوره حضرت موسی بودن، تو دوره حضرت عیسی بودن، تو دوره حضرت مثلا داوود و سلیمان بودن چجوری کمک میکردن. اگر در دوره صدر اسلام بودن، زمان حضرت علی، زمان حضرت امام حسن، زمان امام حسین، زمان بقیه ائمه، ما نقشمون چی بود؟ همیشه تو عزاداری ها مردم میگن دیگه، اگه ما تو کربلا بودیم، اگه توی جاهای دیگه بودیم. این مردم واقعا امتحان شدن. خب الحمدلله 39 سال دوام آورده. درد ما اینه که بسیاری از خواص جامعه ما و مسئولین ما این شناخت رو نه از مردم دارند، نه این درک و فهم جدی رو دارن که در چه شرایطی ساختار جامعه و ساختار حکومت رقم خورده و فهمشون از اسلام متاسفانه فهم جامعی نیست. از این رو وقتی که مسئله انقلاب پنجم یا انقلاب نوح دی رو مورد اشاره قرار میدیم، ما 39 سال رکوردی زدیم به قول جوانا، رکورد 39 ساله ای که این مردم اگر در دوره انبیا بودن قطعاً سربلند بودن، اگر در دوره ائمه بودن قطعا سربلند بودن، اما بسیاری از مسئولین جمهوری اسلامی اگر در دوره انبیا و ائمه بودند دچار مشکلات کلیدی و اساسی بودند، همون مشکلاتی که در صدر اسلام برای ائمه به وجود آمد توسط حکام اموی و بعدا توسط حکام عباسی. رفتارها تو خیلی از مسئولین ما متاسفانه همونه. ما در سال 57 یک انقلابی کردیم سیاسی، حکومت پهلوی کنار رفت. در سال 58 یک انقلاب دیپلماتیک داشتیم، تصویر نامی جاسوسی ریشه آمریکا کنده شد. که داشت براندازی میکرد از طریق سفارتخونش. امام اسمشو گذاشت انقلاب دوم. آمریکا یکی از دلایل دعواش با ما اینه که من به همه جای دنیا میگم شما بدون من نمیتونید زنده بمونید. اما چی شده که الان 38 ساله تو ایران من سفارتخونه ندارم، ایرانی ها در ایران و جهان میدرخش رفتارشون. خب این گرمنده دیگه اول قدرتی مثل آمریکا. یه روز یه بنده خدایی در ایران گفت ژاپن و آلمان بودجه نظامیشون گذاشتن کنار تا رشد کنن، تا به رشد صنعتی برسن. اول این هفته، همین هفته، بودجه نظامی ژاپن برای سال میلادی که الان از این هفته دیگه شروع میشه یواش یواش مسائلشون، سال 2018 اعلام شد 45 میلیارد دلار. خب میدونید بودجه نظامی ما 12 میلیارد دلاره. یعنی کل ارتش، کل سپاه، کل وزارت دفاع، کل سیستم دفاعی امنیتی ما 12، یعنی یک سوم تا یک چهارم بودجه نظامی ژاپنیه که اصلا ارتش نداره، یک سازمان نظامی کوچیکی داره. آقای بودجه رو چه کار میکنه؟ این بودجه رو میده به آمریکا تا آمریکا اونجا 30,000 تا نیرو داره از ژاپن دفاع کنه در مقابل مثلا کره و چین. یا کشور آلمان بودجه نظامیش تقریبا 40 تا 45 میلیارد دلاره، 3-4 برابر ما. در صورتی که سرزمین سرزمین کوچیکی دید، تقریبا یک هفتم ایران، یک ششم ایران خاک داره آلمان. سرزمینش سرزمین کوچیکی بود. اما بودجه نظامیش حدود 4 برابر ماست. بازی بودجه رو باید بده به کی؟ باید بدهش به آمریکا که آمریکا اونجا پایگاهایی داره از کشور آلمان دفاع کنه. آلمان یه تعداد تانک داره، توپ داره، یه سری ناو داره، هواپیما داره، اما خودش هر نداره موشک بالستیک و سلاح‌های گسترده‌تر بسازه. خب اون کشوری است که تکنولوژی پیشرفته داره دیگه. این بنز و بی ام و پورشه‌شو ببینید. میتونه تو صنعت نظامی رشد کنه. اما بعد از ماجرای هیتلر گفتن تو دیگه حق نداری ارتش بزرگ داشته باشی. یا به ژاپن بعد از اینکه با بمب اتم هیروشیما و ناگازاکی رو آمریکا زد، به ژاپن گفت تو حق نداری ارتش بزرگ داشته باشی. من میام اینجا ازت دفاع می‌کنم، ولی باید بودجه نظامیشو بدی. کشورهایی که امروز حتی امنیت خودشون رو آریتی دارن، یعنی دیگری باید بیاد ازشون دفاع کنه. ژاپن برای ما یک الگوی تکنولوژی دیگه. وقتی به لوازم الکترونیکیش نگاه میکنیم، به سونی و به ماشین تویوتا و میتسوبیشی و میگیم اوه 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 این چه تکنولوژی و چه بازار و چه توانی داره. یا با آلمان وقتی به بنز و بی ام وش نگاه میکنیم و پورشش، به آئیگه و زیمنس و لوازم خانگی دیگهش، میگیم آه این آلمانه. اما این آلمان و ژاپن از جنگ جهانی دوم تا الان 60 خورده سالی که اینها استقلال دیگه ندارن. یعنی آمریکا باید ازشون دفاع کنه، از خودشون حق داشتن ارتش هم ندارن. حالا شما تصور کنید که در یک چنین جامعه‌ای که قول‌هایی مثل ژاپن و آلمان حیاتشون بستگی به آمریکا داره، یک کشوری مثل ایران سفارت آمریکا نداشته باشه داخلش و بدون آمریکا روپا مونده باشه. اینا الغا کردن که شما بدون ما نمیتونید روپا بمونید دیگه. خب یک ملتی انقلاب دوم رقم زد، ریشه آمریکا رو کند. انقلاب سوم رو سال 60 رقم زد، زمانی که لیبرال ها آمدن کشور رو دست گرفتن. ادامه حرکت بازرگان در نهضت آزادی در دولت موقت توسط بنی صدر در جبهه ملی دنبال شد. اول کشور افتاد دست نهضت آزادی، بعد افتاد دست جبهه ملی. بنی صدر وقتی مسئولیت رو دست گرفت، قدرتش از همه رئیس جمهورهای بعد از خودش بیشتر بود، چون بنی صدر فرمانده کل قوا هم بود. رئیس جمهورهای فعلی فرمانده کل قوا هم نیستن، ولی او فرمانده کل قوا هم بود. کشور رو به سمت پیاده کردن مدل‌های لیبرالی برد. لیبرالیسم که میگه پدیده عجیب و غریبی نیست، دوستانی که ممکنه کلمه رو نشناسن فقط زیاد از رسانه‌ها بشنون، لیبرالیسم ترجمه شده اینجا به آزادی خواهی، اما آزادی نیست، رها بودن، یله بودن. ما میگیم حرام و حلال. اگر شما اومدید دیدید کسی گفت به شما که آقا این پدیده حرام نیست، ولش کن، واجب نیست، ولش کن، این ولش کن میشه لسفر. لسفر هسته مرکزی هلو لیبرالیسم. لیبرالیسم یه هلو، فرض کنید برای مثال هلو، هسته مرکزیش اون مغز اون هلو میشه کلمه تو ادبیات غربی به نام لسفر، یعنی ولش کن. آقا این شرب خمر حرام ها، آقا ولش کن. ببخشید زنا حرام ها، ولش کن. آقا ربایی تو بانک ها حرام، ولش کن. آقا واجبه روزه بگیر، ولش کن. آقا احترام والدین واجبه، ولش کن. کسی که این ولش کن رو میگه، این ولش کن در لفظ فلسفیش میشه لسفر. لسفر یعنی بازار آزاد. این کلمه بازار آزادی که توی تلویزیون رسانه ها میشنوید یعنی چی؟ یعنی بازاری که رهاست تا سقف قیمت رو تحمل قدرت خرید مردم تعریف کنه. میگن آقا این بازار آزاده. به بازارهایی که کنترل میکنه میگن بازارهای مارکسیستی، بازارهای کمونیستی. مفهوم فری مارکت یعنی بازار آزاد از کجا میاد؟ از کلمه لسفر در اقتصاد. به فرانسه بهش میگن لسفر یعنی ولش کن. بابا بازارو ولش کن. تخم مرغ 350 تومن شده 600 تومن. ولش کن. دیگه جایی که مردم نتونن بخرن قیمتش میریزه. ماشینو ولش کن، میوه رو ولش کن، خونه رو قیمتو ولش کن. میگن فری مارکت. مثلا چیزی به نام ستاد تنظیم بازار، ستاد تنظیم قیمت یه حرفا نباید باشه. اگه باشه به تعبیر یکی از وزرا که از وزرای همین دولت فعلی که دو سال پیش رفت پشت میکروفون و گفتش که آقا این بساط سوسیالیسم تو ایران جمعش کنید، این ستاد تنظیم بازار و این شورای رقابت و این قیمت‌گذاری ها و که بعد گفت ما اگه میخواییم به رشد برسیم باید لیبرالیزم رو پیاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی باید ما مثلا فری مارکت داشته باشیم، بازار آزاد باشه، ولش کن. این کلمه عوامانه ولش کن از نظر فلسفی میشه بگذار هرچه میخواهد انجام بدهد. یعنی لسفر. لیبرال ها میگن آقا این که میگید حرام حلاله یعنی چی؟ خب شما میدونید پارسال سال 1995 61 بار 7 تا مرجع تقلید گفتن که در قم گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. میدونید چرا مسئولین بانک های ما و مسئولین دولت و مسئولین مجلس و استادان اقتصاد دانشگاه های ما واکنش نشون ندادن؟ چون میگن آقا این مراجع حرفایی میزنن که این حرفاشون غیر علمیه. علم اقتصاد امروز در اقتصاد لیبرالی ثابت کرده که فری مارکت، در این فری مارکت ولش کن یعنی چی حرامه؟ ولش کن. دیدید اقوامتون میان منزلتون یه کودک کوچولی دارن، این کودکشون مثلا بلند میشه به سری چیزا دست میزنه، خب پدر مادرش میخوان جلوشو بگیرن، شما میگید ولش کن بچه است، ولش کن. این که به جامعه و به ساختار جامعه بگید ولش کن، آقا ولش کن، این حرامه ولش کن، مشروبه ولش کن، بی‌حجابیه ولش کن، رباس ولش کن. این ولش کن یعنی رسالت. لیبرالیسم میگه آقا واجب و حرامی نیست. اونی که گفته شده آقا این واجبه اونو ولش کن، بذار انجام بده. اونی که گفته حرام اونم نیست، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، یعنی چی این حرفا؟ اینا حرف کهنه است تو دین گفته شده، ولش کن. لیبرال از این جهت یعنی آزادی. آقا آزاد از شر، آزاد از حرام و حلال، آزاد از حق و باطل، آزاد از کفر و ایمان. آقای بنی صدر، دوستان قدیمی تر معاشر مثل من سفید شده خاطرشون هست که بنی صدر در تلویزیون یه برنامه داشت هفتگی، اقتصاد توحیدی درس میداد. الان اگر شما کتاب اقتصاد توحیدی بنی صدر رو ببینید، صفحه اولش که اسم بنی صدر هست بکنید رو، کسی که دستش میدید ندید ندونه که این کتاب مال بنی صدره. فکر میکنید یکی از علمای قم نوشته، اقتصاد توحیدی نوشته بود، میومد توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد، اما در کشور چی رو بیاره میکرد؟ لیبرالیزم رو. یعنی ولش کن. مثلا میگه بابا جان شما سر قضیه پوشش مرد و زن، سر قضیه خونه های فساد، اون موقع سر خونه های فساد بود که اول انقلاب بعضیش جمع شده بود سمت همین میدون گمرک و اینا، شاکی بود سر اینکه آقا چرا خونه فساد جمع کنه، سر اینکه چرا مشروب فروشی ها باید جمع بشه، از این دست بحثا، تا بره سراغ اینکه آقا ما باید با آمریکا رابطه داشته باشیم، ما باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم. معاونین و وزراش هم غالبا اینجوری بودن دیگه. انقلاب سوم انقلابی شد که به قیمت خون شهید بهشتی و 72 تن یارانش، به قیمت خون شهید رجایی و شهید باهنر، به قیمت خون انسان‌های زیادی که در ماجراهای زد و خورد سال 60 کف خیابان‌های تهران شهید شدن، در خرداد 1360 عدم کفایتش صادر شد و در تیر ماه فرار کرد از ایران با چادر و هفت تیر هم که واکنش طرفداراش رجبی و گروه دیگه بود که شهید بهشتی و دیگران رو توی سرچشمه شهید کردن، تو تابستون داغ دسته دسته مسئولین شهید میشدن، ائمه جمعه شهید میشدن، مردم متدین کف خیابونها ترور میشدن، فضای عجیبی بود. امام هم تو بیمارستان بود، امام هم کسالت داشت، بالاخره پیرمردی بود، ناراحتی قلبی داشت. شما تصور کنید صدام حمله کرده 7-8 ماه پیش، خرمشهر و اینا رو گرفته اومده تا نزدیک پشت عباس، امام تو بیمارستان، انقلاب تازه پیروز شده، 2-3 سال تکلیف هنوز روشن نیست، ساختاری وجود نداره، از توی دیگه اینا هم قدرت دستشونه، لیبرالیسم دارن پیاده میکنن. تصور کنید این جلوی دانشگاه تهران میدون انقلاب چه زد و خوردی بود، یعنی هر روز میافتادن به جون هم مردم. اوضاع عجیبی بود، اصلا امیدی نبود بشه سیستم رو جمع جور کرد. حالا شما با سختی مسئولین مثل رجایی باهنر رو میآوردی سر کار، یه دفعه میدید یه بمب میذاشتن. حالا کی بمب میذاشت؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت کشمیری که میرفت تو جلسه امنیت ملی، خودش کیف بمب رو میبرد میذاشت زیر پای شهید رجایی، شهید باهنر یه بهانه میومد بیرون، بمب منفجر میشد. یعنی شما کشور که به اشغال نظامی در اومده بود، امام هم که توی بیمارستان بود، مسئولین امنیتی هم که خودشون منافق بودن، بمب میذاشتن زیر پای رئیس جمهور و نخست وزیر. هر کس هم انتخاب میکردی نماینده مجلس و رئیس جمهور و وزیر که شهید میشد. شما تصور کنید یک چنین جو ناامید کننده ای انقلاب از این عبور کرد، شد انقلاب سوم، انقلاب علیه لیبرال ها. ریشه لیبرال های دور اول کنده شد، جریان نهضت آزادی و جریان جبهه ملی. خب از چند ماه بعدش که امام خودش شد فرمانده کل قوا، اولین حکمی که داد این بود که حصر آبادان شکسته شود، توی شهریور همون سال محاصره آبادان شکسته شد و بعدش توی بهار، توی پاییز عملیات تقریباً قدس شد و بستان آزاد شد. 6-7 ماه بعدش اول سال 61 خرمشهر آزاد شد. یه دفعه این پیروزی پشت سر همه نظامی فضای جامعه را تلطیف کرد. تا سال 50-67 ادامه داشت تا جنگ با قدنامه، پذیرش قدنامه تمام شد. ما انقلاب چهارم رو رقم زدیم، انقلاب چهارم در دفاع مقدس رقم خورد، انقلابی کاملا فرهنگی. هنوز جامعه ما از کدوم فرهنگ داره تغذیه میکنه؟ از فرهنگ دفاع مقدس. هنوز اون چیزی که مال خود ماست، از ماست و مردم ما بهش افتخار میکنن، شهیده، شهادت، خانواده شهیده، فرهنگ شهداست. تفکر انقلابیونی که توی ارتش و توی سپاه و توی بسیج و توی جهاد و توی کمیته و توی شهربانی و ژاندارمری و مردم عادی و اشایر و اینا میرفتن توی جنگ، افتخار بود. امروز هم افتخار، امروز هم وقتی محسن حجاجی پیکر بیست سرش میاد توی مشهد، توی اصفهان و توی تهران، میلیونی مردم زیر تابوتشون میرن. این فرهنگ مال ماست، این فرهنگ تکثیر نشده از جای دیگه، کپی کشی نشده. اونی که هنوز جامعه رو با نگه میداره اینه. وقتی که زلزله کرمانشاه آمد تو سرپرزه ها و مناطق دیگه، خب بعضی مسئولین رفتن سانگروف ماشینشون کشیدن کنار، انگار کردن مثلا ستاد انتخاباتیه. مردم تو سرما زلزله زده رفتن از سقف ماشینشون دست تکون دادن برای مردم و برگشتن. معاونینشون رفتن با کفش، مردمی که حالا زندگیشون از دست رفته یه چادری زدن، رفتن با کفش روی فرشای مردم. ولی همون جریان انقلابی رو خود رهبری بلند شد، رفت کف صحنه، سر و وضع خاکی، عمامش، محاسنش، لباسش، خاک، کف کفشش، پایین عباش، گلی، وجب به وجب تو روستاها، داخل مردم، بین مردم، رفت توی زندگی مردم سر زد و تقسیم کار کرد. ارتش بیا این شهرها رو بساز، سپاه بیا این روستاها رو بساز، 1900 روستاست. یه مشواز از همین دوربر خودتون نگاه کنید، احتمالاً هستن همین جوانای دوربر بسچه به شما هم. یه سری جوان بلند شدن رفتن، من دو ساعت پیش رفتم دیدم کرمانشاه، دانشگاه کرمانشاه برمی داشتن. دیدم این افراد رفتن، هر 30-40 نفر رفتن یه روستا رو تعبیر گرفتن، اونجا دارن میسازن. سلبریتی و نمی‌دونم هنرپیشه و فوتبالیست و خواننده هم نیستن که تا رفتن 4 تا عکس بگیرن توی صفحه اینستاگرامشون بگن آقا ما رفتیم سر زدیم اومدیم. نه، یکی چپیه بستن به کمرشون و دارن با مردم مظلوم اون منطقه که سرمازده هستن و مشکلاتی دارن سازندگی میکنن. هنوز اون فرهنگ دفاع مقدس است که زلزله بیاد پای کاره، مشکلات اجتماعی بیاد پای کاره، مشکلات اقتصادی بیاد پای کاره. پس یک انقلاب فرهنگی کرد انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب چهارمش، انقلابی که یک روش رو با به اصطلاح بنیان گذاشت، اون روش رو داد به لبنانیه، شد حزب الله لبنان، کاملا تکرار و کپی ماست. دادش به عراقیه، شد هشت شعبی. دادش به مردم سوریه، شد جریان جیش الوطنی. شد دادش به مردم یمن، شد انصار الله یمن. اون چیزی که از جمهوری اسلامی صادر شد یک فرهنگی بود که این فرهنگ نجات بخش خود ایران و نجات بخش اون جامعه است، کاملا بومی و مردمی، از کف جامعه، از کف جامعه. خب دوربر خودتون که ما بالاخره متدین جامعه هستید، زندگی خودتون، خانوادتون، اطرافیانتون رو میبینید، کم توقع، کمترین بار رو روش رو حکومت و جامعه میذارید، بیشترین هزینه رو شما میدید، یا عزیزانتون رفتن تو دفاع مقدس شهید شدن، یا تو این دوره اخیری که حدود 2000 خورده شهید دادیم در سوریه، ما میدونید ما حدود 2000 خورده نفر شهید دادیم در ماجرای مدافعان حرم، حتما اطرافیان شما بودن. و مسائلی که دیدید، این یک فرهنگی است که بخش مؤثر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، این فرهنگه در مقابل فرهنگ عجیبی که توی تهاجم فرهنگی غرب آمد و بخشی از جامعه ما دنبال حیات لاکچری رفتن. لاکچری یعنی اشرافی. ساعتی داشته باشه که کسی نداره، ماشینش رو دیده باشه بقیه نداشته باشن، مدل خونش، دکوراسیون خونش، لباسش، مدل موش. امروز افتخار ورزشکارای ما و سینماگرای ما و هنرمندای ما و سیاستمدارای ما زندگی لاکچری دیگه. ما امروز وزیر داریم تو کابینه، افتخارش اینه که پورشه سوار میشه، زندگی لاکچری داره. یعنی در مورد اینکه خونش چند متره و ثروتش چجوری به دست آورده و ماشینش مثلا چجوریه و خانومش دو سال بعد این پورشه رو بفروش گفته نه نمیفروشم، خیلی هم خوبه، مثلا ایمنیش بالاست. زندگی لاکچری امروز افتخار سیاست مداره در جمهوری اسلامی. زندگی لاکچری امروز افتخار فوتبالیست هاست. زندگی لاکچری و اشرافی افتخار سینماگر هاست. اما درست تو همین شرایط شما مردمی رو میبینید کف صحنه دردشون کشمیر و مسلمانای میانمار و مسلمانای فلسطین و لبنان و مسلمانای نیجریه و شیخ زکزاکی و مسلمانای یمن و مردم زلزله زده کرمان و مردم زلزله زده کرمانشاه و سرپل ذهاب و یه موقعی مناسبت پیش میاد مثلا یه چیزی جمع کنن کنار این مسجد آروم بی سر صدا برن توی منطقه توزیع کنن توی تهران مردم محروم. و این اون فرهنگ ابوعبداللهیه، این اون فرهنگ علویه، این اون فرهنگ زینبی و فاطمیه. این فرهنگ تبلور پیدا کرده امروز، شد انقلاب چهارم. ما انقلاب پنجم زمانی شد گرفت که چون دفاع مقدس تمام شد و دولت سازندگی اومد مانور اشرافیگری رو باب کرد و لیبرالیسم رو بی سر صدا پیاده کرد. لیبرالیسمی که در دوره بنی صدر از در انداختیمش بیرون، از پنجره بی سر صدا وارد نظام شد و وقتی که وارد شد حیات اشرافی در جامعه رقم خورد. دوره بعد دولتی سر کار آمد که بی خیال دیگه مسائل این چنینی بود و بنیانهای اعتقادی و نظری جامعه رو در دوره اصلاحات مورد هجوم قرار داد. روزی 6 تا شبهه در دین مطرح می‌شد و حیات اجتماعی رو به سمتی بردن که امروز شما می‌بینید نزدیک 300 نفر از بزرگان فکری و رسانه‌ای و دانشگاهی و روحانیشون از ایران فرار کردن توی آمریکا و انگلیس، در تلویزیون‌های ضد انقلاب، در تلویزیون بی بی سی فارسی، وی او ای آمریکا و تلویزیون‌های دیگه علیه اسلام و نظام و مردم حرف می‌زنن، بنیان‌های فکری انقلاب اسلامی رو هجوم مورد هجوم قرار دادن. این دو تا تیغه، تیغه اشرافی‌گری در سازوکار اقتصادی دولت سازندگی و تیغه حرکت های فکری فرهنگی در جریان جامعه مدنی سازی دولت اصلاحات، منتج به این شد که مردم واکنش نشون دادن، ریختن کنار یک دولتی رو سر کار آوردن که بیاد مطالبه عدالت رو رقم بزنه. اون دولت اومد یه سری کارهای خوبی تو دوره اولش انجام داد و سازوکارهای رو جلو برد، اما اون جریان 16 سال گذشته تحمل نکرد. بالاخره لیبرالیسم توی تار و پود مناسبات اجتماعی و فرهنگی و خلق و خوی اونها ریشه دوانده بود. الان زمانی بود که باید واکنش نشون میدادن. لذا سال 88 آمدن یک فتنه رو رقم زدن که ظاهرش علیه دولت وقت بود، اما در باطن مسئله شون اصل نظام بود که آقا تو چرا دومه ما رو قیچی کردی؟ تو چرا، شما مردم چرا ما رو گذاشتید کنار؟ فتنه ای رقم خورد که این فتنه به عنوان انقلاب جدی اونها علیه نظام شروع شد. انقلاب مخملی که رهبری اسمش گذاشت کودتا، کودتایی علیه اسلام و انقلاب شد که مردم 8 متحمل کردن و در 9 دی سال 1188 با حضورشون در خیابون در سراسر کشور که در بعضی از استان‌ها هشتم شروع شد اون راهپیمایی، ولی در تهران نهم و نه دی انقلاب پنجم بود که با بخشی از این سازوکار مقابله کرد و پیروز شد. اما استمرار اون رسیده به امروز. آنچه امروز در کف جامعه ما داره رقم میخوره، هم اعتراضات مردمی در شهرهای مختلفی است که احتمالاً در هفته گذشته خبر داده که در شهرهای مختلف آشوب‌ها و تجمعات مردمی که صورت گرفته، چون در مسائل قانونی ما حضور مردم، اعتراض مردم، راهپیمایی مردم قانونیه، مردم حق دارن تجمع داشته باشن، اعتراض کنن. ولی خب بلافاصله سیاسی شدن این قضایا و اینکه بعضیا این رو میبرن سمت مسائل کلان نظام، خب این دیگه معلوم میشه دستایی تو بعضی از بخشای کار پشت قضیه است. از سوی دیگه مدیران اون دولتی که اون دوره سر کار بودن تو اون انتخابات و شرایط پیش اومد، اونا الان رفتن کنار، حالا اونا شدن یه سر دعوا. یعنی دولت بهار یا دولت نمیدونم مهرورز یا هر عنوان دیگه که داره، اونا حالا اومدن بخش دیگه از ساختار فتنه رو که خونسا شد الان یه سرش از این ور زنده است در جریان اصلاحات و اعتدال، یه سر دیگه در جریان ماجرای بهار و غیره. اصل مشکلات مردم و مشکلات معیشتی مردم زمین مونده. اصل این که آمریکا بسیاری از خباثت‌هایی رو که انجام داده بود، حالا یک پارچه علنی داره مطرح می‌کنه تو قالب تحریم کارتسا، تمام اینا فراموش شده. حالا بعضی دوستان تازه یادشون افتاده که بلندشن بیان و مدعی مسائل نظام بشن، که رهبری دیگه مجبور شد چند روز پیش بیاد تشر بزنه به اینها که کسایی که 10 سال دولت حکومت همه چیز دستشون بوده، اینا 10 سال بعد نمیتونن بیان اپوزیسیون بشن، ادای اپوزیسیون در بیارن، اینا باید پاسخگو باشن. این پاسخگو بودنه و پاسخگو کردنه یکی از ویژگی‌های اساسی ساختار حکومت دینی است. در ساختار حکومت علوی، علی علیه السلام نسبت به زیرمجموعه‌اش بدون تعارف این مسئله پاسخگویی رو مطرح می‌کرد. اگر نظام میاد شخص هاشمی رفسنجانی رو رد به صلاحیت میکنه سال 92، این شرایط وقتی در 1396 به اینجا میرسه که احمدی نژاد رد به صلاحیت بشود، یعنی اینکه آقا نظام یه مصالحی داره، جامعه در چند قطبی و چند دستگی نمیتونه حرکتش جلو ببره. یه روزی شما هستی، دیگری میاد کنار، شما کارت تموم شد میره دیگری میاد. وقتی اومدی تو صحنه بالاخره توفیقی بهت داده خدا، بیا یه کاری انجام بدی برای مردم در حکومت دینی. رفتی کنار، شدی اپوزیسیون نظام، این نظام مهدی بازرگان رو کنار گذاشت با عقبه پرقدرت نهضت آزادی، هیچ اتفاقی نیفتاد. این نظام بنی صدر رو با عقبه پرقدرت جبهه ملی کنار گذاشت. بنی صدر مال جبهه ملی بود که جبهه ملی مال جریان مصدق بود. یعنی یه دفعه اینا که از بوته، از زیر بوته که در نیامده بودن، جریان نهضت آزادی کسانی مثل مرحوم طالقانی همراهشون بود، ریشه دار بودن، 50 سال کار سیاسی کرده بودن، نظام بی تعارف گذاشتشون کنار، مردم تعارف نکردن، آقای بازرگان مال کنار. بنی صدر رو وقتی نظام گذاشت کنار، بنی صدر یک عقبه 30-40 ساله نهضت، جریان نهضت مثلا ملی شدن نفت و شخص مصدق و اینا رو پشت سر خودش داشت. نظام بیتاروف گذاشت کنار. بله، ریختن تو خیابون طرفداراش، سازمان منافقین کشت و کشتار کردن. 17000 نفر شهید ترور تو دست ما مون. یکی شهید بهشتی بود. یکیش شهید رجایی بود. یکی شهید باهنر بود. یکیش این چهار تا به اصطلاح ائمه جمعه مراکز استان ها بودن، مثل شهید دسته و شهید مدنی و دیگران. 17000 نفر شهید که این اواخر دیگه خب شما خاطرتون است سپهبد شهید سجاد شیرازی رو اومدن تو خیابون ترور کردن. اما نظام برای اینکه جریان انحرافی رو کنار بگذاره تعارف با کسی نداشت، بنی صدر کنار رفت. آقای هاشمی اومد سر کار، طرحهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو پیاده کرد، سیاست اقتصادیش به جایی رسید که 3-4 سال بعد مردم تو تهران ریختن تو خیابون. یادتونه تو اسلام شهر و توی نسیم شهر چه وضعیت پیش اومد؟ مردم ریختن تو خیابون، به اصطلاح فضای بسیار وحشتناک و بدی به وجود اومد، نیروی انتظامی رفت روی مردم ایستاد، چند نفر از مردم کشته شدن. چی میخواستن مگه؟ اون روز وقتی آقای کرباسچی شهردار تهران بود و آقای هاشمی رئیس جمهور بود، میگفتن ما نظریه های توسعه نئولیبرالی غرب رو پیاده میکنیم، توسعه به وجود میاد، بعضی ها زیر چرخ توسعه له میشن، طبیعیه. شعارش این بود انقدر تهران رو گران میکنیم که کسانی از شهرستان ها نیان توی تهران. اما اینجوری نبود، مردم میامدن، هنوز هم میان، ولی چه میکردن؟ حاشیه نشین میشدن، میرفتن تو حاشیه مینشستن، یه وانتی میخریدن، چهار تا جعبه میوه داخلش میذاشتن، میرفتن وسط شهر تهران میفروختن، شب برمیگشتن توی حاشیه تهران. حاشیه نشینی به جایی رسید تو جاهایی مثل اسلام شهر و موارد دیگه که شما میدونید الان محدوده اون بهاران و نسیم شهر و اینا 700 هزار نفر جمعیت داره. 20 تا از مراکز استانهای ما مثل اردبیل، مثل یزد، مثل خرم‌آباد، مثل اینا هیچ کدوم جمعیتشون 700 هزار نفر نیست. ما مناطق حاشیه‌ای تو تهران داریم تو سیاست غلط دولت سازندگی آقای هاشمی، حاشیه نشینی های به وجود اومد که از مراکز استان ها بیشترن. بعضی از حواشی شهر کرج جمعیتشون از مراکز استان های ما، از بعضی از مراکز استان های ما بیشتره. یعنی باید مثل استان بهشون نگاه بشه. این حاصل سیاست غلط نئولیبرالی بود که تو دوره آقای هاشمی شکل گرفت. هر چی اعتراض کردیم صدا رو خفه کردن. هر روز دوستان ما توی زندان، هر روز دوستان ما توی دادگاه. شاید شما امروز بعضی از افراد رو که میبینید شاید براتون عجیب باشه. از همین آقای دهنمکی که فیلمساز بود، از همینشون که تا نشریه داشت اعتراض میکرد، میگرفتن میبردن زخم و شد، هیچ زخم و شد میکردن تو دادگاه تا بقیه دوستان ما. آقای نصیری اون وقتی نشریه خودش رو داشت این حرفا رو در مورد دولت قضایی اون موقع میزد، خب ایشون هر روز دادگاه، همه دوستان ما هر روز دادگاه تو دوره آقای هاشمی. که چرا شما اعتراض میکنید؟ یعنی کوچکترین اعتراضی رو بلند شد رفت صدا رهبری، آقا چرا اینا دارن دولت ما رو تخریب میکنن؟ ولی سیاست نئولیبرال سیاستی بود که مردم در مشهد ریختن تو خیابون، مردم در شهر شیراز ریختن تو خیابون، مردم در عراق ریختن تو خیابون، مردم در اسلام شهر و نسیم شهر ریختن تو خیابون. چند نفر کشته شد؟ حالا اون بخش جدای طلبی قزوین و زنجان که اون موقع شروع شد چون می‌خواستن بشن دو تا استان، تعداد زیادی از مردم کشته شدن تو اون ماجراها، اون دیگه بماند. خب یه سیاست‌های غلطی به نام اسلام، به نام جمهوری اسلامی پیاده شد، مدام مقام معظم رهبری گلایه کرد، اعتراض کرد. آقایون میگفتن آقا اعتراض نکنید، ما عین اسلامی. امروز هم اگر در مشهد و در شهرهای دیگه شما دیدید تو دو سه روز گذشته مردم توی خیابون ریختن، اولا تو خیابون ریختن حق مردم، مردم حق دارند اعتراض کنند در حکومت اسلامی، مردم حق دارند کاسی ها رو وقتی میبینن رو گلشون بیسته. حق نداره یک مقام مسئول برنشه بگه نمیدونم اینا دستای پشت پرده، دستای پشت پرده خود من و شما این که مردم رو اینجوری ذله میکنیم. بله وقتی به هم خورد، حالا آمریکایی میاد استفاده میکنه، صهیونیست میاد استفاده میکنه، انگلیس و فرانسه میاد استفاده میکنه، اما اول منم، اول شما این که ما مردم رو با شیوه مدیریت غلطمون زندگیشون رو به اینجا میرسونیم. مردمی که امام جامعه میفرمود که این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشته، علی علیه السلام هم این مردم رو نداشته، امام حسین هم این مردم اگه تو کربلا بودن 72 نفر فقط یار داشت ابو عبدالله. لذا دوره سازندگی روش غلط سیاست لیبرالی پیاده شد. همون تئوریسین هایی که از دانشگاه شریف رفتن پشت سر دولت آقای هاشمی، امروز پشت سر دولت فعلی هستن. استادان اقتصاد دانشگاه شریف که اون طرح را در سفره ملت گذاشتن در دوره آقای هاشمی، همین امروز مشاور رئیس جمهورن، مسئول طرح اقتصادی همین دولتن. اگر مردم ریختن توی خیابون 4 سال و نیم شما وقت داشتید، 4 سال و نیم مردم به شما اعتماد کردن. نظام هنرش اینه ظرفیت ایجاد میکنه، جناهای مختلف میان خودشون رو به رأی بگذارن، مردم اعتماد میکنن به یکی از این جناها رأی میدن، اون جناهی که رأی آورد اولا نظام براش ظرفیت ایجاد کرده، ثانیا مردم بهش اعتماد کردن. حق نداره بلند شه اپوزیسیون این ملت و این حکومت بشه. تو بهت حق وقت دادن، دولت سازندگی اومدی، خوبی که انجام شد، خدا پدرتو بیامرزه، دست و پاتو میبوسیم که مشکلی از مردم حل کردی. بد که شد باید به جوابگو باشیم، نه اینکه بد که شد اسلام بده، ولایت بده، نظام بده، چرا انقلاب کردیم. وقتی رسید به دوره بعد، دولت بعدی که میاد دوباره حکومت میاد ظرفیت ایجاد میکنه، تن نظریه رو میذاره کنار، آقا این افراد بیان، یه تعداد میان کاندیدا میشن، مردم یکیشو انتخاب میکنن، هر کس رو مردم انتخاب کردن حکومت باهاش کار میکنه، هر کی شد رئیس جمهور رهبری پاش وایساد ازش دفاع کرد در مقابل انتقادا. بعد که کارش رو شروع کرد خوب که شد ازش دفاع میکنی، بعد که شد خودت باید بی پاسخگو باشی. این دوتا گروه یعنی جریان سازندگی و لیبرال هایی که تو دوره اعتدال بودن تو سال 68 تا سال 76 و بعد دوره اصلاحات که 76 بود تا سال 84، این دو گروه اساساً دعوشون و دردشون و دردزدشون مبانی اسلام نبود، رک و سری چوریسیاناشون، آدم های فکرشون، همشون حرفشون این بود که آقا در جهان امروز باید تعامل داشت، باید لیبرالیزم رو پیاده کرد. رسید به دوره دولت مهرورز و دولت عدالت طلب، این اولش خوب رفت، با دستفرمان خوبی رفت و مسئله محرومین و مستضعفین و مبارزه با استکبار رو. تو دوره دوم بعد معلوم شد اصلا یه فکره دیگه تو سر بعضی دوستانه، مدلی که تو روسیه پیاده شد، مدل پوتین مدودف، که پوتین وقتی میخواست دوباره خودش حاکم بشه اومد نخست وزیر خودش رو تبدیل کرد به رئیس جمهور، دوباره مثلا بعدش بیاد دیدیم این بازی اینجا داره شروع میشه. بعضی دوستان خودشونو مالک میدونن، امروز را میافتن این برای بعد بگن مگه بعضی ها مالک مملکتن. نه، در یک حکومت اسلامی آسیا به نوبت افراد میان خدماتشون رو ارائه میکنن میرن، مردم و خدا قضاوت میکنن. هنگامی که به من و شما فرصت داده شده اومدیم حکومت، توی حکومت مسئولیت گرفتیم، مردم امروز نگاه میکنن. امروز نمیتونی بلنشی داری بگی آقا دیگران دزدن و خوردن و بردن، مدیریتشون ضعیفه، بابک زنجانی مسئول دولت کیه؟ نمیدونستی که این خونه با حیات لاکچری آنچنانی داره؟ نمیدونستی که این آدم داره مثلا با پول نفت چیکار میکنه؟ نمیدونستی این وقتی بلند شده شرکت هواپیمایی قشمار انداخته از کجا آورده؟ وقتی قوه قضاییه میاد منابع و مسائل دارایی و مالی و زندگی شخصی این آدم رو میذاره به فروش، نمیری ببینی این چه زندگی داشته که محمد رضا پهلوی هم چنین کاخ و بساطی برای خودش نداشته؟ ما شما امروز میتونی اپوزیسیون جمهوری اسلامی بشی، بری پشت تلیمون از مسائل این چنینی دم بزنی؟ 4 سال شما باید پاسخگو میبودید. کی مجبور بود توی این مدت پاسخگوی اعمال شما باشه؟ جریان انقلابی. میگفتن آقا مگه شما زمان احمدی نژاد نبودید که اعتراض کنید که الان به روحانی اعتراض میکنید؟ خب آقا شما باید میبرید پاسخ میدید. اگر فسادی امروز در قوه قضاییه و در دولت امروز روحانی میبینید، میخواید اعتراض کنید، اول جنابعالی بیا پاسخگوی فساد 4 سال دوم خودت باش. مگه معاون اول جنابعالی رو که 3-4 سال پیش گرفتن زندانش کردن توی مملکت، اون روز فریاد میزدی معاون اول جنابعالی مشکل اقتصادی و مالی داره، نمیگفتی تو تلویزیون معاون اول منو میزنن که منو بزنن؟ آقا خب همین حرف همه هاشمی میزد. مگر که معاون اول جنابعالی زندانی نکردن، خب بیومدی میگفتی آقا نه اینجوری نیست. الان هم افتاده پشت سر این یکی معاون زنبیل میبری و مسخره میکنی دستگاه قضایی رو. مشکل داری با بعضی از افراد، با علی لاریجانی، با کس دیگه، این مشکلات مشکلات شخصی جناب عالی با دیگرانه. ما دعوای شخصی با هاشمی و خاتمی و نمیدونم روحانی و کس دیگه نداریم. اصل نظام رو مشکلی نداریم، مشکلات مردم رو که روش کتمان نمی کنیم. ما میگیم با اختلاف سلیقه است بین من و جناب عالی، این اختلاف سلیقه نباید مسئله رو شخصی کنه در درون حکومت اسلامی. این مردمی که این گونه ایستادن تو این فشارها، اگر دعوای بنده و جناب عالی خدشه به زندگی این مردم ایجاد کنه، میشه حق الناس 80 میلیون انسان. از یک طرف 124 هزار نبی که زحمت کشیدن این حکومت به وجود اومده، این حکومت که کار شخص امام راحل نبود. 12 تا امام، 11 تاشون شهید شدن، 12 زحمت کشیده که 39 سال حکومت دینی شکل گرفته، حالا نایبش رو گذاشته مثلا امام راحل، شخص مقام معظم رهبری. این مردم با عشق امام زمان دارن این مشکلات رو تحمل میکنن. دعوای شخصی بنده و جناب عالی اصلا عددی توی قضایا محسوب نمیشه. اگر مشکل فساد شما داری انگوش روش میذارید، بسم الله بفرما تا بنده بشینم از الان تا پس فردا 1-2-3-4 فسادهای درون دولت جناب عالی و ضعف مدیریت و مشکلات شما رو مطرح کنم. این یکی. شما نمیتونید نقش اپوزیسیون بازی کنید، کما اینکه آقای هاشمی نمیتونه، کما اینکه آقای خاتمی نمیتونه، آقای بنی‌صدر نمیتونه. فرصت بهتون داده شد، خدا فرصت داد، خدا مؤمنین رو جمع کرده تو این مجلس و این مسجد و مکان مقدس. به من عباسی فرصت داد. اگر اینجا قبایت ایجاد کنم. قبایت تو قرآن یعنی فساد فکر، یعنی فکرها رو فاسد کردن. منم و جهنم خدا. اگر که به جای غیب و قبایت رشد فکری صورت گرفت، خدا میگه که من این میدون رو ایجاد کردم، من به تو توفیق دادم زنده باشی، من به تو مؤمنین رو بسیج کردم به تو مسجد بشینم، من در مسجد رو به روی تو باز کردم، تو کاری نبودی، تو کسی نبودی، تو هرچی هست مال منه و من الله هست توفیق، توفیق مال من الله است. پس اگر رفتی قد تبینه رشد رو بنام قیم، مردم رشد فکری پیدا کردن کار من خداست، اما اگر رفتی قبایت ایجاد کردی، فساد فکری ایجاد کردی، من که نخواستم بدی مردم رو دچار انحراف فکری کنی، تقصیر خودت. اینجوری زندگی کنی میشه زندگی توحیدی. زندگی توحیدی یعنی در حق و باطل، حق کار خداست، باطل کار ماست، راست کار خداست، دروغ کار ماست. خدا یه دروغ که نیافریده، خدا باطل که نیافریده، خدا شر که نیافریده. به ما فرصت میده. تو قرآن صد و خورده مورد این دوتا، یا حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، میگه در معرفت توحیدی اون یه دونش کار منه. اگه به مورد اون عمل کردی میشه وفق خواست من خدا، وفق که شد میشه توفیق. توفیق از این وفق میاد دیگه. وفق میکنه. وفق اون حقی است که من در عالم هستی رقم زدم. پس کار من خداست اون توفیقه. اما اگر خلاف اون عمل کردی میشه باطل، میشه کذب، دروغ، میشه شر، میشه ظلمات، میشه ضلالت. اینا کار من نیست، کار توه. باید بیا تو آخرت جواب بدی. آقا توفیقی شده حکومت دینی شکل گرفته. ما میخوام به روش فرانسه و انگلیس و آلمان و روسیه و چین و ژاپن حکومت کنیم. خب بریم اونجا بشیم مدیر. بعضی از این کشتکبارو زدن ها مال جامعه اسلامی نیست، مربوط به حکومت اسلامی نیست. روش سیاست علوی، روش سیاست قرآنی و دینی یه چیز دیگه است. حالا ما میریم اون درس ها رو تو دانشگاه میخونیم، به روش اونا میخوایم عمل کنیم. قرار نیست ما، اگه قرار بود ما اون کار رو انجام بدیم که محمد رضا پهلوی بود، همه نخست وزیراش تربیت شده دانشگاه غربی بودن. امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعید به این زودی ها از تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. داریم این درد رو تحمل میکنیم. لذا اگر توفیقی به هر کدوم از ماها خدا داده که بشیم نماینده مجلس و رئیس مجلس، مقام قضایی و رئیس دستگاه قضایی، وزیر و وکیل و مدیر و رئیس جمهور، اولا خدایا شکرت که توی این جامعه به ما توفیق خدمت داده، یک. ثانیاً خدایا اونجاش که خوب شد که کار خودته، اونجاش که بد شد چهره اسلام و نظام مخفی شد، خدایا تا زنده ایم این مشکل از ما حل کن. عوضی دعات این باشه که طلبکار بشی. لذا دوستانی که صدای اسلام رو، صدای امام جامعه رو، صدای مردم رو در میارن، این دوستان حواسشون باشه اگر قرار باشه کسی امروز بلنش مدعی فساد بشود، خب ما میدونیم که چجوری مسئله رو روشن کنیم. که دو دولت دوستان ما در سال 1188 مملکت رو تب و تاب فتنه میسوخت تا 1392، دوستان چقدر قابلیت زدودن فساد رو داشتن. اگر بگید که خب مسئله فساد به کنار، ما قدرت مدیریتی داشتیم، ما قدرت مدیریتیتون هم برای مردم تبدیل میکنیم. قدرت مدیریتی شما این بود که وزیر خارجت رو وسط دیدارش با یه مقام آفریقایی برکنار میکنی، کسی رو میاری سر کار که الان تو این دولت سوگولی این دولته. مگه تو مخالف جریان این دولت نیستی؟ مگه میخوای این دولت رو با قضایی اینا رو همه رو نقد کنی؟ اونجوری وزیر خارجه انتخاب میگردی دیگه. اگر عقبه فکری شما مطرحه، ما یه اصلی داریم در جمهوری اسلامی، اصل اسلام منهای روحانیت، اصل منظور و منحوس است. اگر در حکومت دینی به نام اسلام کسی اسلامی رو پیاده کرد که این اسلامش عقبش در روحانیت اصیل نبود، یه روزی 1182 تازه این اردوغان اومده بود سر کار، خبرنگار اومد به من گفتش که آقا جریان اسلامگرا تو ترکیه اومده، نظر شما چیه؟ گفتم من بدبینم. گفت یعنی چی بدبین؟ آقا جان اسلامگران خانومش حجاب داره. گفتم من نگاه نمی کنم به سیاست مداری که اومده توی صحنه زنش حجاب داره، من نگاه میکنم ببینم این عقب اینا کدوم عالم بزرگ دین در ترکیه اینا رو از نظر فکری تغذیه میکنه. عالم دینی که این اردوغان رو تقویت میکرد همون کسی بود که پارسال کودتا رو انداخت علیه اردوغان، اون عبدالله گلن. اون یه جریان مذهبی بود که اینا بعدا با هم دچار مشکل شدن، از هم جدا شدند و پارسال کودتایی که شد اینا افتادن به جون هم دیگر تو ترکیه زدن لاتو پار کردن. مشکلشون چی بود؟ مشکلشون بود که میگه اون از ما جدا شده. همین چیزی که توی سودان گفتار حسن ترابی عالم اصلیشون بود، انقلابی که یه کودتایی که کرد عمران بشیر اومد سر کار، عمران بشیر بعد اونو زد کنار، حکومتش یه حکومت ضد دینی شد، همین عمران بشیر سودان. ما نگاه میکنیم در جامعه دینی و در جریان اسلامی چه در ترکیه، چه در سودان، چه در ایران، چه در هر جای دیگه ای، ببینیم هر کس از اسلامی یه عقبش به کدوم عالم بزرگ دین وصله. اگه من عباسی اومدم اینجا آیه خوندم، من که مفسر قرآن که نیستم، اگر حرف فقهی زنم، فقیه که نیستم، اگر مبحث کلامی رو مطرح کردم، استاد علم کلام که نیستم، قبلش باید بگم به تعبیر مثلا فلان عالم در فلان صفحه فلان مجلد کتابش این، شما میگید آها این داره سند میاره که این حرف دینی که زد از کی داره میگیره. اما اگر من اولا تو جامعه پشت تریبون گفتم اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر تو سازمان ملل، مردم میگن آقا خود دین ناب اسلام و امام زمان پس بر بزرگ میکنه دیگه، خب چی شد؟ بعد رفتم بانک رو دادم دست آقای بهمنی، هدفمندی یارانه ها رو رئیس ستادش رو گذاشتم آقای فرزین، اقتصادم دادم دست آقای شمس‌الدین حسینی. من عباسی بلند شدم رفتم توی تلویزیون حکومت اسلامی نشستم، اردیبهشت 1389 گفتم مردم از اول مهر 89 میخواد هدفمندی یارانه ها اجرا بشه، اساس این طرح تو دانشگاه علامه طباطبایی توسط این افرادی که اسپوردن طراحی شده، این مدل مدل آمریکایی، آقای میلتون فریدمن استاد دانشگاه شیکاگو تو آمریکا اینو تهیه کرده به خاطر روشن مکتب شیکاگویی و موارد از این دست. اسم نظریهش تو کتاب های اقتصاد نظریه مقررات زداییه. مردم این مدل، من نمیگم، یک نویسنده غربی، یه خانمی به نام خانم دکتر نامی کلاین کتابی نوشته به نام دکترین شوک، میگه این شیره شوک وارد کردن به اقتصاده، این شیره قبلا تو شیره پیاده شده شکست خورده. یعنی همین آقای میلتون فریدمن از آمریکا رفت توی شیلی 1973 رو پیاده کرد شکست خورد. یلسین وقتی تو روسیه اومد بعد از گورباچوف اینو پیاده کرد شکست خورد. این مدل توسط خانم مارگارت تاچر در انگلیس اجرا شد شکست خورد. من این کتابو توی تلویزیون نشون دادم گفتم مردم این کتابش، اصل کتابش ادعای من نیست. این کتاب بعداً تو ایران ترجمه شد با همین عنوان دکترین شوک، این کتاب الان ترجمه شده. دوستان جوانی که علاقمند هستن بدونن هدفمندی یارانه ها چه مشکل مبانی نظری داشته تو هر کشوری پیاده شده، بعدش چه تبعاتی داشته. ما وظیفه داریم که من ناسلامتی مسئولی مرکز تحقیقاتی و دستگاه تصمیم سازم، ما باید دوتر بریم به مردم بگیم. رفتیم تو تلویزیون گفتیم مردم این هدفمندی یارانه ها طراحی شده، این بسیار طرح ناقصیه. می‌دونید که ایده‌ش هم مال آقای احمدی نژاد نبود. آقای کرامی تو انتخابات گفت من یارانه‌ها رو برمی‌دارم 50 تومن می‌دم. انتخابات سال 84 کشید به دور دوم، آقای کرامی رفت کنار آقای هاشمی مون. آقای هاشمی گفت من 110 تومن می‌دم، 120 تومن می‌دم. ایده رو آقای احمدی نژاد گرفت از آقای کرامی و آقای هاشمی. دور دوم انتخاباتش اومد اجراش کرد. ما چون همون موقع هم می‌دونستیم این مدل غلطه، شما بیاید 45,000 تومان 50,000 تومان به مردم میدید بقیه حامل ها رو آزاد میکنید، وقتی آزاد کردید خود به خود همه چیز گران میشود، اون 45,000 تومان به درد مردم نمیخوره. نتیجه چی شد؟ ظاهرش قشنگه ها، میگیم آقا همه مردم که ماشین ندارن، همه مردم که ماشین سوار نمیشن، پس اونایی که ماشین دارن بنزین برای اونها گران بشه، اما این سرویسش میریزه بقیه نقش جامعه رو گران میکنه. این قبلا تو کشور مستضعفی و فقیری مثل شیلی پیاده شده بود، تو کشور ثروتمندی مثل انگلیس هم پیاده شده بود. پینوشه توی شیلی، خانم مارگارت تاچر توی انگلیس پیاده کردن شکست خورد. چرا تو ایران باید پیاده بشه؟ آقای مولانا شدن اعتراض، شما با نظر مقام معظم رهبری مخالفی. ایشون گفته یارانه ها هدفمند بشن. بابا ایشون نگفته با چه مدل، گفته هدفمند کنید یارانه ها رو، نگفته بردارید مدل غلط رو بیارید پیاده کنید. خب این ماجرا ادامه پیدا کرد. امروز که دولت به این جنبند رسیده بردار 30 میلیون نفر رو از هدفمندی یارانه ها بذاره کنار و نمایندگان مجلس که تو این زمینه درگیرن میگن که پول آزادسازی هدفمندی یارانه ها رو دولت نمیرزه به اون حساب مربوطه و کمک به مردم نمیشه، بند بند اینا رو ما امروز رو آنتن تلویزیون به مردم گفتیم. 5 ماه قبل از شروع طرح تحول اقتصادی آقای احمدی نژاد. امروز آقای احمدی نژاد پوز اپوزیسیون میگیره. آقای احمدی نژاد 4 سال گذشته رئیس ستاد تحول اقتصادی آقای دکتر فرزین یک بار توی مجلسی مثل این مسجد یه برنامه تلویزیونی یا توی دانشگاهی اومد جواب بده اشکالات طرحی که این مسئولش بود کجاست؟ آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اومد جواب بده، آقای رئیس بانک مرکزی اومد جواب بده. حالا شما اپوزیسیون نظامی، حالا شما طلبکار نظامی، حالا دیگران دارن خراب میکنن، شما میخواید درست کنی. عزیز من یک روز در زمستان سال 90 یک روز 40% ارزش ریال ایران نابود شد. دلار رفت بالای 3000 تومان. مینیبوس گذاشتی تو خیابون فردوسی و میدون فردوسی دلار فروشا رو جمع کردی به تقصیر ایناست. جیمز ریکاردز استراتژیست اصلی آمریکایی‌ها تو زمینه جنگ ارزی جنگ پول سال 92 سخنرانی کرد گفت ما یک روز 40% پول ایران رو نابود کردیم در جنگ دلار و ریال. شما خبر داشتی؟ شما به عنوان رئیس دستگاه اجرایی میدونستی آمریکا یه همچین متخصصینی داره؟ شما میدونستی جنگ ارزی چه جنگی است؟ این بابت مدیریت شماست؟ رسمان ببینید داره میگه که ما توی داره توضیح میده برای کارشناسی آمریکایی که ما چجوری پول ایران رو زمین زدیم، پول چین و روسیه رو همینجوری زمین میزنیم. شما نمیتونی امروز بلنشی بیای توی مملکت بگی همه خراب کردن، خوردن، بردن، ویران کردن. ماها مثلا تو دولتمون دست پاک بودیم. اون از معاون اوله، اینم از بقیه معاونت، اینم از شیوه مدیریت خودت، اونم از شیوه وزیر خارجه عوض کردن، اونم از محصول بابک زنجانی، اینم از اینکه پول مملکت یه روز نابود شد. ما انتظار داریم رئیس جمهورمون چنان چشمش باز باشه، چنان سیستم مدیریتیش قوی باشه که وقتی دشمن توطئه میکنه سیستم پولی رو نابود کنه خبر داشته باشه. نه اینکه تو فکر کنید صرافا و دلار فروشای خیابون فردوسی دارن بازار ارز رو به هم میزنن، بعد ببینیم آمریکا غافلگیر شدیم از یه جایی زده با دلارش ریال ما رو نابود کرده. روزی که بی حساب و کتاب اسکناس چاپ میکردید میریختید تو بازار کشور، همون کاری که الان این دولت فعلی داره میکنه. پس ببینید اگر قرار باشه کسی بیاد تو جمع مردم پاسخ دو باشه ما و جنابالی، ما توی حکومت فرصت داشتیم، باید بیم پاسخ بدیم به مردم. ما نمیتونیم بگنشونیم رهبر اپوزیسیون بشین در نظام. طرحت چیه؟ گیرم که حالا روحانی هم رفت، گیرم که حالا علی لاریجانی هم رفت، تو طرحت چیه برای مسائل اقتصادی کشور؟ مگر نمیگی ایده داری طرح داری؟ مگر نمیگی سازوکار مدیریتی داری؟ 4 صفحه بنویس بده دست رهبر مملکت خودش بده اینا اجرا کنن، حتما باید به اسم من و شما باشه. از این رو انقلاب پنجم رقم خورد، انقلاب نوه دی. مردم آمدن که با لیبرالیسم مبارزه کنن، با انحراف ها مبارزه کنن. حالا بعد یه چنایش میشد میرحسین موسوی و هاشمی و خاتمی و کی و کی، یه طرف ظاهرا میبر آقای احمدی نژاد بود. اما امروز ما میگیم نوه دی علیه کل این دوستانی بود که از قطار انقلاب موندن. همیشه جوانات دانشگاه از من میپرسن آقا چی شده تو این 39 سال هر کی میشه نخست وزیر و رئیس جمهور میخوره زمین؟ نظام مشکل داره، اسلام مشکل داره یا اینا مشکل دارن؟ اسلام که مشکل نداره، اینا مشکل تقوا دارن. به قول رهبر انقلاب که پریروز فرمود این کارا بی تقواییه. تقوا، تقوا که باشد یعنی خودمون از چشم خدا ببینیم، مراقبیم داریم چه کار میکنیم. اگر کسی در جمهوری اسلامی خورده زمین بی تقوایی کرده مقصر کار خودش بوده. سندش چیه؟ آیه دوم سوره احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب میکنن که هنگامی که گفتن ایمان آوردیم ما ولشون میکنیم، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. خدا رحمت کنه شهید بشه. این آیه رو وقتی میخوند هی تاکیدش این بود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. دوستان عزیز، به ویژه جوانان عزیز حاضر در جلسه، تا نرفتی سر جلسه کنکور کسی ازت امتحان نمیگیره. اما اگه آمدی داخل تالاری که کنکور میخوای بدی، دارن ازت امتحان میگیرن. نباید سرگرم بشی به اون کیکی، به اون آب میوه‌ای که بهت دادن که قندت نیفته. اگر که رفتی توی مدرسه تو دوره آموزش و پرورش، از اول ابتدایی تا موقع دیپلم گرفتن داری امتحان میشی. امتحان یه درس میدن یه امتحان، یه درس میدن یه امتحان. نمیتونی بگی آقا من دیگه شدم دانش آموز، از من امتحان نگیرید. اگر رفتی دانشگاه، از روزی که وارد شدی درس میدن امتحان میگیرن، تعلیم میدن امتحان میگیرن. آقا ببینید من اومدم دانشگاه، از من دیگه امتحان نگیرید. تا مسلمان نشدی، تا مؤمن نشدی، کسی باید کار رو دور از جون بلا نسید کاری باید نداره. وکیل تو نیست پیامبر. در سوره فرقان فرموده، فرموده پیامبر رؤیت کردی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، تو بر اونا وکیل نیست. من اتخذ اله و هوا، دور از جون شما بلا نسبت شما. من عباسی اگر خدا رو گذاشتم کنار به جای الله، هوای نفس خودم رو گرفتم اله خودم. در سوره فرقان میفرماد پیامبر اینو دیدی این آدم رو که میگیره هوای نفس خودش رو اله خودش، تو بر او وکیل نیستی. ها حساب میکنی که این افراد میشنوند یسمعون او یعقلون تعقل میکنند؟ نه پیامبر، اینها کل انعام مثل چهار پایان و خوک ها میمونن، بعد هم ازد گمراهترن. اونا رو ولشون کن. اونی که عین حیوان میمونه، عین خوک میمونه، عین چهار پا میمونه، اون که ولشون هست. تو بعدا وکیل نیستی. اینی که اسلام آورده و ایمان آورده هدف تو. خیلی حالا اینجا میفرماد مردم حساب میکنن تا بگن حالا ما ایمان آوردیم دیگه رهاشون میکنیم. نه خیر مردم، شما رو با فتنه ها آزمایش میکنیم. احسب الناس، مردم حساب میکنن، ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگن ایمان آوردیم، و هم لا یفتنون، با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. مالتون فتنه است، قرآن میگه، بچه هاتون فتنه است، مال و بنون، بچه ها فتنه، مال انسان فتنه است، زندگی ما، ما هر لحظه داریم آزمایش میشیم. آقا نمیخوام آزمایش بشم. خب شما آمدید در وادی اسلام، آمده سر جلسه امتحان، آمده تو مدرسه، مگه میشه بیای مدرسه امتحان ندی؟ مگه میشه بری دانشگاه امتحان ندی؟ مگه میتونی بری سر جلسه کنکور بگی من امتحان نمیدم؟ اومدی اسلام آوردی امتحان میشی، چه میکنی حالا که اسلام آوردی داری امتحان میشی؟ یک وجه سبک زندگی ما مسلمونا، یک وجه سبک زندگی انسان مؤمن اینه که بداند هر لحظه با اعضای خانوادهش، با محیط کارش، با حکومتش داره امتحان میشه. امام میفرمود حکومت ها میدان آزمایش مردان است. اگر جوابتو میخوای جوون که چرا مسئولین جمهوری اسلامی میخورن زمین، تو این جمله امامه، حکومت ها میدان آزمایش مردان است. مسئولین جمهوری اسلامی غالبا اینجوری که تو امتحانات الهی میخورن زمین. سندش بازرگان، سندش بنی صدر، سندش قائم مقام رهبری منتظری، سندش بسیاری از مسئولین دولتی، دولت‌های قبلی که الان ممنوع تصویر و حصر و غیرازاله کرد. حکومت‌ها میدان آزمایش مردانه. این میدون حکومت فرانسه و انگلیس و روسیه و آلمان و آمریکا و جای دیگه نیست. اینجا به اسم اسلامه. کسی به اسم اسلام سرکار بیاد، بره توی بیت رهبری، رهبری حکمش رو تنفیذ کنه، دست بذاره رو قرآن، بیاد بره تو مجلس مراسم تحلیفش باشه، دست بذاره رو قرآن، بیاد بره خلاف قرآن عمل کنه، خدا میبرش بالا، میارش پایین، میکوبه زمین، با هیچ کس هم تعارف نداره. اسلام شوخی که نیست. مردم اعتماد کردن، مردم به خاطر اسلام و قرآن این همه شهید دادن، به خاطر اسلام و قرآن این همه سختی و تحریم و مشکلات رو تحمل کردن. بازی های سیاسی رو خدا نمیذاره توی حرکت کسی به این گونه جلو ببره که بتونه صدمه رو بزنه. امروز 40 سال انقلاب رو میخوایم جشن بگیریم در طول یک سال آینده. ببینید تو صدر اسلام چی شد عزیزان، به خصوص جوانان عزیز. 40 سال که از عمر اسلام گذشت، اسلام محیط اجتماعیش به انحرافی رسید که تو 20 سال بعدش، یعنی تا سال 60 هجری، امام حسین رو گذاشتن کنار گودال قتلگاه، سرش رو بریدند. کی؟ قدرت روم، امپراتوری ایران، حبشه، کجا؟ نه، مسلمین. کی؟ شمر. شمر جانباز جنگ صفین بود، سرباز امام علی بود تو همین شهر رقه. این شهر رقه هست الان تو سوریه، بالاتر از دیر و زور آمریکایی اشغالش کردن بعد از جنگ داعش. جنگ صفین اینجا انجام شد، قبر حضرت عمار اونجاست که الان آب ایجاد کردن، سر زدن رفت زیرا. اونجا سرباز امام علی بود شمر، آمد در ماجرای قعود ساباد نزدیک مدائن وقتی جنگ شد زمان امام حسن، شد سردار امام حسن، فرمانده لشکر امام حسن بود. به کربلا که رسید نشست روی سینه امام حسین، سر امام حسین رو برید. آیا اشکال از اسلام بود؟ آیا اشکال از امام علی، امام حسن و امام حسین بود؟ یا شمر بی تقوا بود؟ امتحانات در اون حکومت دینی اینجوریه. اگر قرار ما بر این شد در حکومت دینی مدعی زمین سازی برای ظهور حضرت باشیم، حفظ دین و سازوکارهای حیات زندگی دینی در مسئله به نام تقوا، ظهور و بروز عینی باید در ما داشته باشه. نمیتونیم بریم جلو دوربین ها یه حرکتای انجام بدیم و تصور کنیم که حالا دیگه مردم اومدن جلو ما سوت و کف زدن، با ما عکس سلفی گرفتن. نه، اینا گولتون نزنه. انبیا عمدتاً در اقلیت بودن، یارانشون ائمه عمدتاً در اقلیت بودن. اکثریت زمانی که حرکتش حرکت حق باشه به درد میخوره. خیلی از این به استقبال رفتن ها در مورد مسئولین ما رو خراب کرده. بسیاری در درون نظام میگفتن حالا دیگه اسلامو ولش کن، مردم ما رو میخوان. نظام مثلا میان روی تریبون ها میگن که ما وظیفه در قبال به بهشت بردن مردم نداریم. اما رهبری نمیگه ای بای الان طرفدارای ما تو نظام میریزن، میاد میگه نخیر، ما فلسفه وجودیمون اینه که مردم نرن به جهنم. وظیفه ما، فلسفه وجودی ما، عدالته، قسطه، اینه که دین اقامه بشه، مردم رستگار بشن. کارنامه حاکمان دینی، کارنامه مسئولین جمهوری اسلامی و هر حکومت دینی دیگه یه بار توی دنیا سنجیده میشه، بار تو آخرت. توی آخرت میگن که خب مسئولین جمهوری اسلامی بایستید ببینید، رهبران انقلاب، رؤسای جمهورها، نمایندگان مجلسها، وزرا، بایستید ببینید از این 80 میلیون نفر چند درصد رفتن بهشت؟ دست شما درد نکنه. چند درصد رفتن جهنم؟ آها، شما مقصرید. اگر کسی فکر میکنه در جمهوری اسلامی میتونه در صحرای محشر پاسخ به جهنم رفتن بعضی از اقشار جامعه باشه، بره توی مملکت بشه نماینده مجلس، بره بشه قاضی، بره بشه فرمانده، بره بشه مدیر، بره بشه استاد دانشگاه، بره بشه رئیس جمهور. در قبال به جهنم رفتن مردم، در قبال سختی مردم در پل صراط ما ها مسئولیم. بعد از 39 سال باید دوباره حرفای شخص حضرت روح الله دوباره بیم از نو تکرار کنیم که ما در قبال بهشت و جهنم مردم مسئولیم؟ با لباس روحانیت بعد کسی بلند میشه میشه رئیس جمهور، میاد میگه که ما در قبال بهشت بردن مردم مسئول نیستیم؟ کجای قرآن رو داری تفسیر میکنی، پیاده میکنی؟ فردا وقتی در صحرای محشر یقتو بگیرد میخواد بگه من با استانداردهای رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس و صدر اعظم آلمان ریاست جمهوری و وکالت و وزارت کردم، یا با معیارهایی که حضرت روح الله اول انقلاب تعریف کرد. به بنی صدر میگفت هی نگویید من، بگویید مکتب من. یعنی تو چی کاره ای؟ این ولی نعمتت همین پابرهنهایی هستن که تو رو آوردن تو رأس کار. ببینید جملاتش چی بود؟ به منتظری که میگفت تو فقیه عالی قدری، به منتظری نوشت دو ماه قبل از رحلتش، به منتظری نوشت تو بعد از من کشور میده دست لیبرال ها. رضا تو صلاحیت نداری که قائم مقام رهبری باشی. آیا ما بابت این که مردم میان برامون سوت و کف بزنن به که صحنه مردم ایران رو بلا نسبت این مردم اینقدر کوچیک دیدی که این مردم گول این حرفا رو بخورن بیان ظاهرگرایی کنن؟ امام از این حرفا میترسید که طرفدار مردمی شاید دست بده؟ مقام معظم رهبری از این حرفا میترسه، میان میگن اسلام رحمانی، رهبری میاد میگه نخیر، اسلام وجهه، قهاریت خداش بیشتر از بچه اسلام رحمانیش. میگن نباید مردم رو ببریم به بهشت، میگن میگه نخیر، ما مسئولیم در قبال بهشت مردم. نمیگه الان طرفدارامون میریزن، طرفدار اصلی ما باید خدا باشه. اینی که توی نهج البلاغه علی علیه السلام فرمود بین خودتون با خدا رو اصلاح کنید، مردم وقتی که بین شما با خدا اصلاح شد، خدا بین شما و مردم رو اصلاح میکنه. امام اینجوری فکر میکنه، رهبر انقلاب اینجوری فکر میکنه، شهید اینجوری فکر میکنه که میره شهید میشه، بین خودش با خدا رو اصلاح میکنه. ولی فوتبالیسته و هنرپیشه و سیاستمدار و خواننده هی میخواد بین مردم جا داشته باشه، ازش امضا بگیرن، باش سلفی بگیرن. ولی شهیده وقتی شهید میشه ما تازه متوجه میشیم همچه آدمی بود بین ما. اول میره نسبتش رو با خدا تعریف میکنه، خدا حبش رو بعد از شهادتش میندازه تو دل مردم. عزیزان 60 سال از عمر اسلام گذشت، امام حسین شهید کرد. تمام این مدت پیامبر که بود نفس پیامبر خورد به مردم، بعد که بعد از پیامبر امام علی که بود نفس امام علی به مردم خورد، بعد از امام علی نفس امام حسن به مردم خورد، بعدش امام حسین شهید کرد. چی شد تو 60 سال؟ ما 2/3 گذروندیم دیگه، ما 40 سالش رو گذروندیم. آیا جمهوری اسلامی عاقبتش میشه عاقبت صدر اسلام، امام بعدی رو سرش رو میبریم میذاریم کنار گودال قتلگاه میبریم؟ چی شد که به اینجا رسیدیم؟ از امام سجاد علیه السلام بعد از ماجرای کربلا پرسیدند آقا چی شد؟ مردم تو دوره ما چی هن؟ حضرت در اون روایت فرمود الناس فی زماننا، مردم در زمان ما 6 طبقه هست. متاسفم بگم اون 6 طبقه داره در جمهوری اسلامی باز تولید میشه. فرمود شیرها، گرگها، روباها، سگها، این 4 گروه در بندن. گروه 5 خوکها، خنزیر، خوکها و برها، این 2 تا دریده میشه. الان دیگه کربلا تموم شده، امام سجاد به عنوان امام 4 مدیریت و ولایت مسلمین رو عهده داره، امویان در اوج قدرتند، نوادگان ابو سفیان و معاویه و یزید به اسم اسلام، امیر المؤمنین معاویه، امیر المؤمنین یزید، مرمان، نمیدونم همه اینا. حالا جامعه باز تولید 6-9، چون میدونید این حیوانات آیت هم دیگه، چشم آیت این انسان مسلمان اینه، میدونید ایمان به 7 گذاره تعلق میگیره. وقتی میگن کسی مؤمنه به 7 چیز باید ایمان داشته باشه: ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب، ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به رسولان و انبیا، ایمان به کتاب و آنچه نازل شده، قرآن و آیاتی که نازل شده، ایمان به آخرت و ایمان به نشانی های خدا. این عنوانی که تو قرآن آمده آیات، منظورش آیه های قرآن نیست، ایمان به آیه های الهی که در پهنه هستی وجود داره. مثلا در سوره زاریات فرموده که و فی الارض آیات للمؤمنین، در زمین نشانی هایی هست برای اهل یقین، و فی الارض آیات للمؤمنین و فی انفسکم، و در نفس خودتون افلا تبصرون، چرا نمیبینید؟ این آیت ها همین که شما حیوانا رو نمونه آیت ببینید که بخشش دیگه، مثلا به سعدی که میرسن، سعدی میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. این چشم آیت اینه، یعنی سعدی نگاه به برگ درخت میکنه، از این برگ درخت هر یه برگ درخت رو یه دفتری برای معرفت به خدا میبینه. اون یکی چی میگه؟ به صحرا بینگر اون کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنای تو بینو. به اون زمین شناسه بگی میگه این کوهش مدل مثلا سنگش نمیدونم در عصر پارین سنگی اینجوری بوده، اون نگاه به کوه بیابون میکنه قامت رعنای خدا رو میبینه. این چشم آیت بینی. حالا با این سازگار آیت بینی امام سجاد میفرماد این طبقات اجتماعی که همه عین هم هستن دیگه، مردم، زن و مرد، اینا هم دیگه توده جامعه دارن راه میرن تو دوره اومدیان. حضرت بهت میکنه 6 تا گروه میفرماد شیرها حاکمانند که همیشه میخوان غلبه کنند، تا بیرونن تا قدرت دستشونه یه جوری هم چنار که میرن هر جوری شده میخوان بیان غلبه کنن، اگه نشد فتنه را میدازن میزنن سه همه چیز، میگن اگه از صندوق رای ما بیرون نیامدیم قبول نیست، فتنه را میدازن. بعد تیک بعدی میان سال 96 رد صلاحیت میشن. اون قبلا آقای هاشمی رو رد صلاحیت میگردن تو میومدی، حالا این دفعه تو رو رد صلاحیت میکنن، مصلحت نیست تو بیای. معاونش بلند میشه مینویسه تو برگه رأیش احمدی نژاد به دوربین ها میگه عکسشو بگیرید میزن تو فضای سایبر. شما کجا این نظام رو قبول دارید؟ خب طرفدارای رضا پهلوی هم که کاندیدا نیست تو نظام و قانون اساسی رو قبول نداره و نظام رو قبول نداره، طرفدارای اونم بنویسن رضا پهلوی بنویسن تو صندوق، اون رأی باطل است دیگه، قبول ندارم نظام قانون اساسی. آقای احمدی نژاد نظام رو قبول داره، قانون اساسی رو قبول داره. حکومت امروز به هر دلیلی خوب یا بد 6 نفر کرده کاندیدا، 6 نفر از همه این چند صد نفری که ثبت نام کردن شدن کاندیدا، یکی از این 6 نفر لایق نبود بهش رأی بدید. هنگامی که بلند میشید حرکت ساختار شکنانه میکنید، میبینید مثلا تو برگه رأی احمدی نژاد بعد میذارید تو صندوق رأی بعد عکسش هم میگیرید منتشر میکنید، یعنی ما نظام قبول نداریم، یا نظام احمدی نژاد بکنه کاندیدا و الا بقیه قبول نیستن. خب هاشمی هم همین رو میگفت در مورد تو. تا موقعی که تو بودی مجبور بودیم فشار هاشمی رو تحمل کنیم که هی نامه میزد به رهبری، هی علیه تو میگفت خوب بود، علی که تو رفتی کنار دیگه بقیه تو نظام بدند، فقط شخص جناب عالی طرفدارات. لذا ببین برادر عزیز، نظام به تو دیگه بدهکار نیست، مردم هم به تو بدهکار نیستن. یعنی در 16 میلیون نفر رأیی که در سال 1396 داده شد در این حکومت، در این جامعه به اقلیتی که نما کاندیداش رأی نیاورد، در اون جریان جناب عالی و هوادارانت نبودید. شاید تا سال قبل تصور میشد شما و اصولگراها و انقلابی ها توی یه جریانید، اما با این اتفاقی که افتاد شما از جرگه جریان انقلابی کنار گذاشتی خودتون، خودتون کنار رفتید، خودتون رو بیرون کردید. و الان می آمدید می گفتید آقا یکی از این 6 نفر مورد تایید ما دولت قبلی هاست، اسم اونو می نوشتید، از اون 6 نفر رو می نوشتید روحانی، می نوشتید جهانگیری، می نوشتید رئیسی، می نوشتید میرسلی، می نوشتید هاشمی طبا، می نوشتید کسی دیگه. مردم یکی از این 6 نفر مورد تایید هست، هوا دارای ما به این رأی بدید. ولی وقتی می نویسید احمدی نژاد، یعنی مردم هیچ طرف دارای ما به هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی رأی ندهید. کسی که زمانی که خودش کاندیدا باشه همه باید بیان تو صحنه بهش رأی بدن و به خودشون اطرافیانشون، ولی وقتی خودشون نبودن مردم رو از نظام و از رفراندوم و هر چیزی میبرن، چجوری میتونن برنشن امروز ادعا کنن که در درون نظام دارن کار میکنن؟ انحراف ها اینجوری شروع میشه عزیز من. اونی که شمر بود، اگه شما یه چیزی از حضرت امیر خوندی، اونا نفس حضرت امیر بهشون خورده بود تو صفحه. اگر شما از امام حسن چیزی شنیدید، اونا سردار امام حسن بودن، همونا نشستن رو سینه امام حسین، سر امام حسین رو بریدن. انحراف در درون جامعه دینی آرام آرام شروع میشه و به جای میرسه که ما روبروی امام مسلمین، روبروی پیامبر، روبروی حضرت زهرا میستیم سیلی تو گوشش میزنیم. مراقب نباشیم برای سرمون میاد برادر عزیز. لذا فرمود طبقه اول شیرها هستن، اینا غلبه دارن و میخوان همیشه این غلبه رو داشته باشن. ما این رفتار این گروه اول یعنی شیرها رو در رؤسای جمهور دوره 25 سال گذشته دیدیم. فرمود گروه دوم گرگ ها هستن تو جامعه اموی. گرگ ها تجارند. فرمود وقتی میخرند کالا رو مذمت میکنند، اما وقتی میفروشند مدح میکنند. نگاه کنید آگه یک بازرگانی تلویزیون رو جوری این کالاها رو مدح میکنند که بخش عمده ای از این مدحشون هم دروغه. دروغ یعنی رسانه رسمی حکومت اسلامی در بسیار از آگه یک بازرگانیش دروغ میگه. با تیم کارشناسی گذاشتیم این آگه یک بازرگانی رو بررسی کارشناسی کردیم. به دروغ، اگه راست میگی شامپو امتحان میکنی، یه کسی که موهاش وز داره، نصفش ریخته است، اینو به بعد نشون بده که این شامپو رو زد به سرش و سرش تمیز شد. میگردن یه جوان زیبایی رو پیدا میکنن، حالا تو کشور غربی خانوما رو میذارن، یه خانم زیبایی رو میذارن با موهای خیلی زیبا، شامپو رو نشون میدن، بعد این خانم مثلا از حمام اومده بیرون موهاش رو تکونی میده، بعد مردم فکر میکنن اگه شامپو رو بزنن موهاش میشه مثل این خانومه. حالا تو ایران که نمیتونن خانم نشون بدن، چی نشون میدن؟ یک آقایی رو میارن، یه جوان خوشتیپ و زیبایی رو این شامپوه رو نشون میده، بعد این آقای دست میکنه توی موهای صاف و زیبا و لختش، مردم میگن این شامپوه رو بزنیم اینجوری میشه موهامون. عوام‌گرایی این چنینی، کفش درست کرده داده تبلیغ میکنه، جوان ها دارن میدوند اون کفش های دیگر رو پوشیدن از نفس میفتن. یه پیرمرد 60-70 ساله میاد چون این کفش ها پاشه میاد از جوان ها میزنه جلو. واقعا اینجوریه؟ به چه قیمتی تو باید این کالا رو بفروشی؟ به چه قیمتی باید تو تلویزیون حکومت دینی چنین تبلیغایی رو مثلا بذاری تو سفره مردم؟ چون اقتصاد کپیتالیستیه، اقتصاد لیبرالیستیه، اون برای دنیا اینجوری تبلیغ میکنه، ما دیگه اینجوری تبلیغ کنیم. مارکو چه برای ما آورده ای؟ اونجا یه آدم دروغگو که مثلا مارکوپولو نمیدونم فلان چیزو میبرد، بعد ابن سینا از اینجا رد میشد، ابن سینا دستورالعمل ساخت این شامپو رو اینجا گذاشت، برای ما رفت، شما نرسیدی پیک میشه این شامپو رو ببر 1000 سال بعد بده مثلا در دوره حساب 1196 بده به فلان شرکت مثلا باش چی درست کنه، باش مثلا شامپو درست کنه. به چه قیمت کالاتو باید به مردم بخورونی؟ البته فرمود اینا گرگ ها هستند که وقتی چیزی رو میخوان بخرند میزنن تو سرش مذمت میکنند، و وقتی میخوان چیزی رو بفروشن مدهش میکنند. بیچاره کسانی که کارشون تهیه آگهی های بازرگانیه، پول میگیرن که این گرگ ها رو به جان ملت بندازن مردم رو بدرند. فرمود شیرها در عصر امویان سیاسیون و گرگ ها تجار، فرمود روباها اینها میخورند از دین، از ادیان، و اخلون و ادیان مدده قاری قرآن هم، علمای دینی هم، سخنران های اعتقادی فکری مذهبی هم، فرمود اینا روباه هم. فرمود آنچرا برای مردم توصیف میکنن در قلب خودشون بهش باور ندارن و عمل نمیکنن. چی شد که امام حسین به کربلا رفت، در کربلا به شهادت رسید؟ جایی که سیاستمدارا شیرهایی بودن اونجوری، تجار گرگهایی بودن اونجوری، و مدعیان دین کسانی بودن که آنچرا برای مردم توصیف میکردند، حضرت فرمود در قلبشون بهش باور نداشتن و در زندگیشون عمل نمیکردند. همینجور ببشید توی مسجد ولیعصر برای مردم حرف بزنن، یقت رو میگیره فردا در آخرت اگر مثل گروبا محشورت نکنه در صحرای محشر. که چی گفتی به مردم تو یک سال؟ چقدرش به خودت قبول داشتی و عمل کردی؟ اما طیف چهارون فرمود اینها سگه ها هستن، مردم از ترس زبانشون بهشون احترام میذارن، چیچی نیوز را میندازن، آبروی ورزشکارا، آبروی سیاستمدارا، آبروی هنرپیشه ها، آبروی مردم، هر کی یه ذره مشهور باشه زندگیش رو، زنش رو، بچه‌ش رو، ازدواجش رو برد و آورد و شایعه جور با جور، مردم از ترس زبانشون بهشون احترام میذارن. نگاه کنید امروز فضای سایبر فرمودین چهار گروه اقلیت‌هایی هستن که مردم رو می‌دارن: شیرها، گرگ‌ها، روباها و سگ‌ها. حالا اکثریت چی؟ فرمود اکثریت جامعه عصر اموی خوک‌ها، اونا رو خوک‌ها تشکیل می‌دن. صدر روایت اینه دیگه: الناس فی زماننا، مردم در زمان ما این شش تا طبقه، در زمان امام سجاد بعد از ماجرای کربلا یه گروهی از مردم چی بودن؟ توده زیاد خوک ها بودن. فرمود اینا مخنثن، یعنی خونسان، حق و باطل براشون معنی نداره، خیر و شر براشون معنی نداره، صدق و کذب براشون معنی نداره، مخنثن، این وسط خونسان، ای بابا حقی هست رگ گرمنت بزنه بیرون، باطلی هست موضع داشته باش. خوک خلق شده برای اینکه نشون بده یه موجودی میتونه زنده باشه و خونسا باشه. میدونید که به شدت بی غیرت هست. نقطه مقابل خروس که تو موجودات بالاترین غیرت رو داره، غیرت ناموس رو داره، بدترین موجود خوک. خوک فرمود اینا مخنثن و به هیچ فحشا و زشتی دعوت نمی شوند مگر اجابت می کنند. الان بدونید فرضی تو جامعه ما الان کافیه بگن تو این بانک مثلا 20% به شما پولتو بذاری بهره میده، بری تو اون بانک 30% بهره میده، همه میرن اونجا صف بکشن یه گروه زیاده. آقا اینو مراجع گفتن رباست، امام گفته پول نباید کار کنه، نباید پولتو بذاری تو بانک سودشو بگیری باش، نکنید این حرامه، این رباست. آقا زدش کن لسفر از اقتصاد لیبرالی رو بچست، متخصصینش نشستن تو تلویزیون گفتن خیلی هم خوب است، همه شون زیر اسمشون نوشته بود دکتر فلانی از دانشگاه فلان، اینو بچست. اونی که میشینه تو تلویزیون اینو میگه و اینی که میره اونجا صف میبنده جزء این طبقه پنجم. آقا مدل نمیدونم موبایل چند ده میلیون تومانی مدل فلان اومده یه گروه رسد. آقا مردم ندارند، جوونه مجرد نمیتونه، شغل نداره، دختره پسره نمیتونه ازدواج کنه. آقا چرا میگی ماشین یه میلیارد تومانی سوار میشی؟ لاکچری باشه تو اتوبان همه نگاه هم کنن. آقا عزیز من چرا خوکی؟ چرا حیات خوکیه؟ تو میدونی با این پول این ماشین یه میلیارد تومانی چند تا جوان میتونی بفرستی سر کار؟ چند تا ازدواج میتونی رقم بزنی؟ چقدر برای خودت آخرتت رو بسازی؟ تو چرا بلند میشی ما رو به اشرافیگری رو رقم میزنی؟ نمیره تو گوشش. طبقه پنجم خوکه. اونجا تو سوره فرقان فرمود پیامبر اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون و خدای خودشون، اونا خدا رو قبول ندارن، هوای نفسش میگه پرشه سوارشون، ماشین اینجوری داشته باش، اینجوری به دست بیار، دختر مردم واسه به کنار خیابون پایسا بوق بزن سوارش کن، این کارا رو بکن دیگه، ربا بخور دزدی کن. آقا هیچ خدایی نداری از احساس اون او داره نگاهت میکنه، خودتو از چشم اون ببینی خیشتن پایی، یعنی تقوا، یعنی خودتو از چشم اون ببینی داره نگاهت میکنه. اگه مثلا چهار تا اقوام آشنایانت باشن نگاهت کنن پس باید پس میکشی، ببین خدا داره میبینه، نکنی کار کنی، الهشون رو میگیرن هوای نفسشون. لذا اونجا خدا به پیامبر میفرمه پیامبر تو برای اینا وکیل نیستی، ولش کن. پیامبر تو فکر کرده اینا میشنون یا تعقل میکنن یسمعون او یعقلون؟ نه پیامبر، اینها کل انعام مثل چارپایان و خوک ها هستن، بل هم ازر، یعنی گمراه ترن توی سبیل و راه. خب این تمام شد گروه چهار پنجم، به هیچ زشتی دعوت نمیشن مگه میپذیرن. فرق طبقه ششم یه اقلیتی هم به نام بره ها، اینا مؤمنین هند. اونا اون پنج گروه پشم اینا رو میچینن، گوشت اینا رو میخورن و استخون اینا رو میشنن. اونجاست که امام حسین میره به صحرا، توی صحرای کربلا سرشو میذارن کنار گودال قتلگاه میبرند. امام سجاد علیه السلام چی شد به کربلا رسیدیم؟ چی شد بعد 60 سال از عمر اسلامی اتفاق افتاد و الان تو چه شرایطی هستیم؟ فرمود الناس، مردم، فی زماننا، در زمان ما این 6 تا طبقه‌اند. امروز در جمهوری اسلامی شیرها تابلو دارند در جناح سیاسی، گوریها تابلو دارند در جریانات اقتصادی، روباها تابلو دارند در جریانات دینی و مذهبی، سگها تابلو دارند در جریانات فضای سایبر و سازوکارهای رسانه‌ایشون، توده‌ای که حرکت خوکی دارند در کف جامعه اونا هم تکلیفشون روشنه. اما جمهوری اسلامی افتخار داره این مردم به عشق امام حسین، به عشق ابا عبدالله، به عشق اسلام و قرآن افتخار دارن که اون توده مؤمنینش اقلیت نیست. این مردم اون توده مؤمنینش یه قلم کوچیکش 2 میلیون نفر میره راه ماهی اولی، یه قلم کوچیکش اینه که یه روزی تو تاریخ خوندید یه شیخ ابوالحسن خرقانی، یک مثلا علما و عرفای اون دوره ها یک نفر معتکف می شده، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد. نه، امروز ثبت نام که تو دانشگاه انجام میشه برای اعتکاف یا تو مساجد، پارسال 700,000 تا جوان معتکف شدن. کجای تاریخ شما؟ تو عصر فضای سایبر، تو عصر فساد اخلاقی که رسانه‌ها منتشر میکنن، تو عصری که انحرافات اقتصادی و فکری و اجتماعی در جامعه بیداد میکنه، جوان مملکت که باید در آتش شهوت و خیلی مسائل دیگه بسوزه، میبینید که سه روز میره معتکف میشه کنار یه مسجدی، سابقه نداره در تاریخ. اگر امروز امام حسین کف صحرای کربلا بود و یک حلم ناصر انصارانی میگفت خدا میدونه از این جمعیت 80 میلیونی شما بگید که چقدر هجوم میبردن. اگر امروز علی علیه السلام بود دیگه سرش از دور و بریان نمیکرد توی چاه داد بزنه. از این رو اگر نوح علیه السلام به مردمش عذاب نازل شد، اگر موسی علیه السلام اینگونه قومشو برداشت رو از مصر گرید، اگر عیسی مسیح یک جرم داشت، جرمش این بود که 3 میز رو ریخت. میدونید چرا حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن قرمی ها خودشون میگن؟ جرم حضرت عیسی از دید اینا این بود که وقتی آمد وارد حیات بیت المقدس شد تو همین مسجد الاقصی توی این قدس، بزرگان یهود وایستاده در اون پله حاخامهای یهود، امپراتور روم که اومده بود اونجا رو گرفته بود، نماینده گذاشته بود اونجا، همه مونده بودن ببینن حضرت عیسی داره میاد. حضرت وارد شد روی اولاقی بود، از اولاق پیاده شد، دید که اینا دارن وسط حیات خانه خدا به قول خودمون کار ربوی میکنن سکه هاشون. حضرت آمد عصبانی شد، اومد میز اولی رو ریخت که این سکه ها روش بود، میز دومی، میز سومی، چرا دارید تو خانه خدای کارو میکنید؟ حاخامهای یهود فهمیدن، چون ربا میدونید ربا توسط حاخامهای یهود ابداع شد زمان حضرت سلیمان، حاخامهای یهود فهمیدن بیچاره شده، این اگه بیاد میخواد ضد ربا اقدام کنه. سری رفتن به نماینده امپراتوری که اون بر وایستاده بود، نماینده امپراتوری روم، گفتن اگر این بماند نه ما میمانیم نه شما. یک جرم داشت حضرت عیسی از دیده علیه ربا. حضرت چرا زمان ظهور کارش دشوارتر از همه انبیا بوده و از همه اینو انبیا دشوارتر؟ چون تمام مفاسدی که، تمام محرماتی که در دوره تک تک انبیا یه دونش جاری بود، اون پیامبر با اون یه دونه در میافتاد، حضرت باید با همه اینا با هم مبارزه کنه. امروز همه اینا کمپلکس شده تو تمدن غربی و از طریق دستگاه تبلیغاتی و علمی علیه جامعه ما ارسال میشه. توی این فضا مردم ما پای اسلام ایستادن. یه قلمش من به شما گفتم قضیه ربا رو دیگه. میدونید ربا الان ربای جهانیه، مهمترین ویژگی ربا چاپ پول بدون پشتوانه است. دلاری که آمریکا چاپ میکنه، ریالی که تو ایران چاپ میشه. یه قلم کاری که حضرت لوط در قوم صدوم انجام داد 4000 سال پیش در همین بین اردن و فلسطین، شهری بود قومی بود به نام قوم صدوم، همشون رو خدا نابود کرد. عمل همجنس بازی رو انجام دادن. شما میدونید 24 تا کشور تو مجلسشون تصویب کردن این قانون رو که همجنس بازی قانونی بشود. امسال 2 اجرا کردن، تابستون آلمان تصویب کرد، یک ماه پیش هم کشور استرالیا، آمریکا، کانادا، دانمارک، فنلاند، نروژ، سوئد، هلند، فرانسه، همه ظاهرا سالی قاعده است که 3-4 تا کشور تصویب کنن. به شما قول میدم 10 سال آینده 90% کشور دنیا اینو تصویب کنن و بعد به مردم ایران و به ملت ایران و به ملت حلالزاده ایران در این کشور حمله میکنن، تو شورای امنیت تصویب میکنن که چون شما تصویب نکردید قانونی بودن ازدواج همجنسبازا رو، ما باید به شما حمله کنیم، شما ناقص حقوق باشید. اینا مقدمات سوره. کشورهایی که میبینید لیستشون، کشور 24 تاشون تا الان تصویب کردن، به سرعت هم دارن، یعنی با یه قانون نانوشته است که هر سالی 3-4-5 تاشون تصویب کنن. اگه قبلا سالی یه دونه بود، الان هر 3 داره یه دونه کشور تصویب کنه. 20-30 ما وزیر خارجه نداشتیم صدا کنه سفیر آلمان رو بگه شما چه غلطی کردید. این اسمش قرآنه، این اسمش توراته، اینم انجیله. 3 کتاب ادیان ابراهیمی میگه قوم لوط به خاطر این کار نابود شد. شما چه غلطی کردید تو مجلس آلمانی رو تصویب کردید؟ آقا ما در امور داخلی دیگران دخالت نمی کنیم. چرا او بلند میشه میگه تو چرا زناتون نمیره ورزشگاه فوتبال ببینه؟ شد یه بار شما مسئولین وزارت خارجه با مسئولین اروپایی و غربی دیدار داشته باشید، اونا به شما نگن چه کار مثلا هم جنس بازا داری، چه کار نمیدونم چه و چه داری؟ شد یه بار به شما نگن؟ شما همیشه خودتون رو پاسخگوی کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین دیدید. شما تو حکومت اسلامی رأی آوردی، بلند شو یقه آلمانی رو بگیر بگو 600 نفر نماینده مجلس آلمان بوندشتاگ وقتی 367 نفر عوام نهاش، 367 نفر صاحب درجه دکترا. تصویر کردن که مرد با مرد ازدواج کنه، زن با زن ازدواج کنه. پس کجای قرآن رو میخونی شما تو حکومت اسلامی به عنوان مدیر و وزیر و وکیل؟ اعلام جرم کنید بهشون، بدانند که ما زنده ایم. ای آقا زورمون نمیرسه الان تحریم بود باید مشکل ما رو حل کنه. حل کرد مشکل شما رو؟ آقا مگه نفرموده ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم؟ خدا رو یاری کنید در احکامش، او هم شما رو یاری میکنه و شما ثبات قدم میده. ربایی که در جهان شیوع دادن امروز هر روز مراجع علیهش موضع میگیرن، لواطی که شیوع دادن امروز تئوریزش کردن میگن یک نیاز علمیه. چند روز پیش یه دانشگاهی برنامه داشتم، یه دختر دانشجویی بلند شد گفت آقا استادای ما سر کلاس اومدن گفتن که این علمی است. دیگه نگید همجنس بازی، بگید همجنس گرایی، چون یک نیاز طبیعی است. گفتم دختر من، اون استادایی که برای دنیای مقالات نوشتن، من مقالات دیدم اونا خودشون همجنس باز بودن، می‌خواستن این فشار رو روش خودشون بردارن که مثلا گفتن آقا این کثافت کاری که ما می‌گوریم علمیه. گفتم دختر من تو این مملکت بری بگید سیستم اقتصاد ربویه میگن که نه آقا علمه. من به شما میگم اون علمایی که اونور دنیا نشستن رباخارای بودن، میخواستن بگن آقا نگاهتون رو ما سنگین نباشه تو جامعه مسیحی بگید اینا رباخارن. اومدن یه سری دانشمند قلم به مزد گذاشته گفتن آقا ربا علم است. کی؟ فیلسوفی مثل جرمی بنتام. جرمی بنتام قلم به مزد بعد ایشون کتاب داره دیفنس آف یوزوری، دفاع از ربا. 250 سال پیش وقتی آدام اسمیت بخواست نظریه بازار رو بده، 230 سال پیش به دوستش آدام اسمیت این کتاب نوشت که آقا نظریه بازار رو میخوای بدی، میخوای بازار رو آزاد کنی از این قضایی، باید ربا جاری باشه. A defense of usually وجودش رو نداره استاد اقتصاد توی مملکت این کتاب رو ترجمه کنه، ولی دانشجوی ما تو رشته فلسفه تو رشته اقتصاد میگه آقا جرمی بنتام پدر نظریه فایده گرایی اون دزدی رو هم توش فایده میدونست، ربا رو هم توش فایده میدونست. امروز انحرافات فکری و اخلاقی که در قرآن و انجیل و تورات باش مبارزه شده، تک تکش شده علم و قانون و نخبگان جوامع پیشرفته‌ای که ما از اون کشور آلمان بنز و بی ام و و پورشه شده روخش توی جوان میکشیم، اما نمیگه که در علوم انسانیش ربا رو مشروعیت بهش دادن، زنا رو مشروعیت دادن و لواط رو مشروعیت دادن و حضرت وقتی میخواد ظهور کنه با اینا مبارزه میکنه. بعد بگو تو جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس، وزرا، مدیران، شما چجوری روز نیمه شعبان بلند میشید میگید حضرت ما منتظر ظهور تو هستیم؟ شما کجای قرآن و اسلام رو دست گرفتید دارید در نظام جهانی دفاع میکنید؟ مگه حضرت روح الله نفرمود ما زمینه تمدن نوین اسلامی رو فراهم میکنید؟ امروز تو 6 و 8 زندگی مردم همه رو نگه داشتید، چون شما مدیر لایق جمهوری اسلامی نیستید. شما به درد فرانسه و آلمان و سوئد و جای دیگه میخورید. اگه شما میرفتید میشدید تو سوئد و فرانسه و آلمان و جای دیگه، هر چی نفسانیات مردم میخواست همون محقق میکرد، خیلی مدیر خوبی بودید اونجا. اما مدیر حکومت دینی بودن یعنی شهید حججی بودن، مدیر حکومت دینی بودن یعنی بهشتی و رجایی بودن، اینه که شما رو میتونست نجات بده. رضا فتنه رقم میخوره و حضرت فرمود شیرها، گرگها، روباها، خوکها، سگها، برها تقسیمات اون جامعه. ما این تجربه های صدر اسلامو داریم. اراده عمومی جامعه مسلمین اینه که نذاریم این 6 تا طبقه باز تولید بشه، یعنی بدانیم کیا شیرها هستن، فتنه که میکنن رو بهشون بسپاریم، مثل فتنه ناکسین، قاسطین، ماردین، فتنه خوارج و دیگران تعارف نداریم. تا دیروز تو مقام مسئول بودی تو جمهوری اسلامی خدمت میکردی، دست درد نکنه، بیست رو بود ساختار نظام اسلامی میستیم رو بود تاریخ نداره. اگر قرار باشه این مردم رو تبدیل کنید به انسانهایی به شدت مستضعف و اذیت شده و مردم رو تو معیشتشون کاری کنید که دست از دینشون بردارن، که ترفند شیطان در ربا همینه، مردمی که حکومت دینی را میندازن از سفرهشون با خدا به تعارض بکشونه. چجوری ربا شکل گرفت در دوره داوود و سلیمان نبی 2950 سال پیش؟ اولین بار حکومت به نام دین را میافتاد با اون قدرت. میدونید که حضرت سلیمان همه اراده ها دستش بود دیگه، باد و چه و چه و تو همین فلسطین. ابلیس یک راه داشت، این مردمی که وایسادن پای پیامبری که این گونه حکومت دینی رو انداخته، این مردم رو از سفرهشون بعد با خدا دچار مشکل کنه. لذا ربا رو شیوع دادند. امروز هم مردم جمهوری اسلامی به دلیل اینکه تنها مردمی هستن که ایستادند، البته انقلاب ایران تکثیر شده، امروز شاگردان قاسم سلیمانی در ده‌ها کشور به شکل بومی، حزب الله لبنان، حشد شعبی عراق، النجبا، انصر الله یمن و خیلی دیگه، اینا شاگردان مکتب حضرت روح الله و امام حسین علیه السلام هستن، دارن کارشون انجام میدن، میرن جلو. جمهوری اسلامی رو هم زمین بزنید، اسلام جای دیگه کار خودشو میکنه، میره جلو. نگران نباشید شیاطین.
تکبیر! الله اکبر! الله
قرار باشه شیاطین برنامه‌شون این باشه که از اسلام بگیرن، این مردم رو با خدا به تعارض بکشونند. ما تجربه انبیا رو تجربه دوره ائمه رو هم داریم. این مردم اون مردم زمان سلیمان نبی نیستند. این مردم مردم دوره امویان در عصر امام حسن و عصر امام علی و عصر امام حسین و بعد از اون نیستند. این حرف حضرت روح الله بود که فرمود این مردم رو پیامبر اسلام هم نداشت. اما این مردم مشکلات معیشتی دارن. به قول رهبر انقلاب این مردم نظام رو قبول دارن اما گله‌مندند. گله به سمت هر کی میره اون پاسخ میکنه. یعنی اگر قرار باشه این مردم این فشار سنگین معیشتی، فرهنگی، اخلاقی رو دارن تحمل میکنن، اگه مشکل اخلاقی و فساد و غرزانه وجود داره، جوان امکان ازدواج نداره. ما شرمنده جوانایی هستیم که مجرد موندن، ما شرمنده دخترانی هستیم که امکان ازدواج نداشتن، جهیزیه ندارن و امکان ازدواج ندارن و پسران نمیتونن چون شغل ندارن نمیتونن بیان تاس بذارن. ما شرمنده خانوادهایی هستیم که جوانشون دو تا سه تا تو خونه بیکاره، نبروشون میشه جوانشون میگن برو کار پیدا کن و از خالی بودن جیب جوانشون هم خجالت میکشن. ما شرمنده پدران و مادرانی هستیم که نمیتونن معیشت بچه هاشون رو و زندگیشون رو تامین کنن. مردی که میاد تو خونه شرمنده زن و بچه شد. ما در حکومت دینی شرمنده این مردمی هستیم که اینگونه با اسلام ایستادن و اینگونه باید سازوکارها رو تحمل کنن. مدیران جمهوری اسلامی بسیارشون در شمال تهران وقتی صبح شب ترددشون بالای تهرانه، فکر میکنن همه مردم پرشه سوار و بنز سوارن، همه مردم دیگه بی حجابن، همه مردم کاخهای آنچنانی شمال تهران رو دارن. اما مردم اونایی هستن که 39 سال از همه چیزشون به خاطر اسلام گذشتن و این حکومت رو روی پا نگه داشتن. فتنه آینده بعد از این انقلاب پنجم، یعنی فتنه سال 88 و زدودن فتنه ای که مسئولین نظام بسیارشون شکست خوردن در اون فتنه، فتنه بعدی فتنه عدم قسطه. فرمود علامه جوادی آملی که کارکرد اسلام یک جمله است. سال گذشته اینجا گفتم تکرار می‌کنم، این عینک کارکردش میگه بشه بهتر باهاش دید. اگه نشه بهتر باهاش دید بخون که عینک نیست. این میکروفون کار کردش این که صدا رو بگیره بده به آمپلیفایر بانک‌ها انعکاس بدن. اگر این کار رو نکنه میکروفون نیست. این آب کارکردش اینه که تشنگی رو رفع کنه. اگر تشنگی رو رفع نکنه که آب نیست. از این حیث کارکرد دین و کارکرد اسلام چیست که اگر نبود اسلام نیست؟ فرمود کارکرد اسلام قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخته بشه و سهم هر کس هر چی نبوده باید ازش پس گرفته بشه. قسط در تفکر توحیدی در قرآن روبروی ظلمه. اگر مردم از کلمه ظلم و ظالم بعدشون میاد، ظلم در اسلام وقتی زدوده میشه چی به جاش میاد؟ قسط. اسلام ماهیتش ضد ظلمه و حاکمان و مدیران و حکومت دینی باید ماهیتاً رفتارشون ضد ظلم باشه. اینه که امام جمعه فرمود فلسفه وجودی ما در جمهوری اسلامی عدل و قسط، که اگر این دوتا یعنی عدل و قسط رو پیاده و اجرا نکنیم انگار اصلا جمهوری اسلامی نداریم. اگر قسط در جامعه پیاده نشود یعنی جامعه درش تبعیض و فساد و ظلم باشه. اونجا ما اسلام رو پیاده نکردیم، نفرمون، میزانمون که بخوام اندازه بگیریم ببینیم چقدر اسلام پیاده شده، اقامه قسط. اگر مردم امروز در شهرهای مختلف ایران دارن میریزن توی خیابون، اونجایش که مسئله شون اقامه قسطه، ما با اون مردم همراهیم، کف پاشونیم، خاک کف پاشونیم و فریاد اونها هستیم. تریبونهای جریان انقلابی تریبون اون مردمی است که داره بهشون ظلم میشه، به خصوص از سوی نهادهای حکومتی، از سوی قوای سگانه و از سوی دستگاه های دیگه. این مردم باید بدانند که در درون حکومت جریان انقلابی خودش رو فدایی اونا میدونه، خاک پای اونا میدونه و در دفاع از حق و حقوق اونا رو روی گردن کشانی که در درون نظام و حکومت هر کار داره خودشون میخواد میکنن، برادرانشون و دوستانشون و فرزندانشون و اقوامشون یا پسران و دخترانشون تو انگلیس و آمریکا و کانادا زندگی میکنن، بعد اینجا اینا مرگ بر آمریکا میگن، یا اطرافیانشون وقتی پاشون میکشه به دستگاه قضایی با هزار و یک ترفند و پول و وثیقه و غیر ازاله آزاد میشن. نه، ما تعارفی با کسی نداریم در درون این حکومت. از این رو فتنه بعدی که همه حکومت داره باهاش امتحان میشه فتنه اقامه قسط. فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، هر کی هر کجا هست قیام کنه برای اقامه قسط. مرد نسبت به همسرش، هر دوتاشون نسبت به فرزندشون، هر سه‌تاشون نسبت به همسایه‌شون، هر چهارتاشون نسبت به جامعه و غیره. قسط سهم هر کس هر کس بایدش پرداخته بشه. و فرمود خواص جامعه چی؟ قوام به قسط. قوام به قسط بودن کار مسئولین به خواصه. مردم ما تلاش میکنن قیام به قسط کنن، اما خواص جامعه مانع میشن. پس ما در دو سه سال آینده مهمترین مسئله‌ای که داریم مسئله اقامه قسط. نه خطر آمریکاست، نه خطر رژیم صهیونیستیه، نه خطر جنگ خارجیه، نه خطر براندازی سیاسی داخلیه. هیچ تهدیدی در جمهوری اسلامی بالاتر از این نیست که مردم احساس تبعیض کنن، مردم احساس ناکارآمدی نظام و اسلام بکنن، مردم احساس کنن که دیگری خورد اینا جا موندن. لذا به قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار میدیم که آقا گردنکشان و زورمداران و دونکلفتا رو توی این نظام چند نفرشون رو بذارید کنار دیوار. حس تحقق عدالت در مورد گردنکشان باید به چشم مردم بیاد. مردم نباید ببینن قالپاق دزد و کیف پا به سرعت دستگیر میشه، باش برخورد میشه، اما زورمداران با وثیقه های آنچنانی میتونن راحت بیان بیرون. این موجب میشه بخش خدوم و خدمتگزار و مظلوم قوه قضاییه رو تو چشم مردم خراب کنه. این یک مسئله جدی است. مردم سال هاست دارن عددهای درشت میشنون، اختلاس ها و ارتشا ها و بخور بخور هایی که تو روزنامه ها وقتی تعداد عدداشو می نویسن مردم با همدیگه باید می سن جلو دکه روزنامه فروشی میگن این چند تا صفره. وقتی دیدن که عددهای درشتی مطرح شد، کسانی خوردن و بردن اما باشون برخورد نشد، امیدشون به تحقق عدالت تضعیف میشه. این امید سرمایه اسلامه، سرمایه حکومت دینیه. شما با اینها برخورد کنید، مطمئن باشید در تریبون‌های رسمی و غیر رسمی جریان انقلابی با کمک افکار عمومی از شما حمایت می‌کنه. به طور میشه بذارید دشمنان بدون مرزها هر چی می‌خوان علیه قضات سالم ما بگن، بذارید هر چی که دشمنان می‌خوان مسئله ایجاد کنن. نباید جنگ روانی اونها و عملیات روانی بعضی از مدیران سابق و لاحق علیه قوه قضاییه موجب بشه قوه قضاییه دچار انفعال بشه تو برخورد با فساد. از این رو ما مهمترین فتنه ای که در نظام میشناسیم در طول دو سه سال آینده فتنه کارآمدیه، فتنه تحقق وعده هاست، فتنه رفع فقر و فساد و تبعیضه. همه ما با این امتحان میشیم با این فتنه. حساب نکنیم که چون گفتیم ایمان آوردیم خدا رحمون میکنه، حساب نکنیم که چون مثلا ما مدیر مستقیم مسئول نیستیم خدا دست از سر ما بر میداره. اگر قسط محبب نشه یعنی در لایه‌های مختلف نظام داره ظلم میشه، چون قسط تو قرآن به حدود ظلمه. وقتی قسط نبود به جاش ظلمه. وقتی ظلم در جامعه شروع داشته باشه حتما در اون جامعه امام حسین به مذبح و به مذبح. لذا با این فتنه‌ای که داره شکل میگیره در یکی دو سال آینده، با این فتنه باید آگاهانه برخورد کرد. راهش کارآمدی نظامه، به تعبیر رهبری راهش اقتصاد مقاومتیه، راهش نرد عشق باختن با کت خدا نیست. دیدید که کت خدا از ما انرژی هسته‌ای رو گرفت، ضربه جدی خودش رو به ما زد و از این رو ما خودمون رو در آستانه کنکور عظیمی میبینیم به نام کنکور اقامه قسط. و جمهوری اسلامی در آستانه جشن 40 سالگیش باید حرکت خودش برای تحقق قسط در لایه‌های پایین جامعه رو با جدیت دنبال کنه و انشالله از این مرحله هم با سربلندی و افتخار از این گردنه به خوبی و خوشی با همراهی این ملت عزیز عبور خواهد کرد انشاءالله و سلام.